عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. مشکلی در کار میکروفون بود، از این بابت متاسف هستم. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان خوب ارجمند خواهم بود و به پرسش های شما درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 تا ساعت 12:30 مجددن پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایی.
هلو،
بفرمایی. بله بفرمایی.
ببخشید، در راجع به خود و من و شوهرم میخواستم حرف بزنم در مورد تربیت بچه هام. دو تا بچه داریم، یک 5 ساله و دیگری 10 ساله هستش. بچه خیلی شوهر خوبی و پدر خوبی هستش. دیگر شما هم همشون رو داریم، همشون رو گوش دادیم. و در مورد دختر 10 ساله هم راجع به ریدینگش یکی از نمونه هاش هستش که میخوام ببخشید نهای دستم. در مورد ریدینگش پدرش میگه هرچی که من میخوام باید بخونی، اون کتابایی که اون براش انتخاب میکنه، مثلا در مورد ساینس و کتابهای علمی و کتابهای اولمبه سولمبه و بزرگ و مثلا لست تایم یکی از کتابها رو براش انتخاب کرده بود که 300 صفحه بود که میخواست در واقع میخواست به اون تشویقم بهش بده، منظور هر کتابی که بخونه $50 بهش بده، که حتی اینم قبول نکرد دخترم. شب که آوردیم کتاب آورد خونه، گفت ماما اصلا من نمیتونم اینو بخونم، اصلا it doesn't make sense. حالا کتابایی که خودش دوست داره میخونه، مثلا شبا که میشینه میخونه، باور کن میخواد کتابو تموم کنه. ریدینگش خیلی خوبه ولی شوهرم قبول نمیکنه، میگه نه، این کتابایی که من میخوام باید بخونه، باید حتما علمی باشه. حالا اون کتابایی که دخترم هم میخونه، مثلا در مورد های سکول میوزیکال هستش، در مورد هانا مونتانا، اینا در حال نمونه هاش. اونایی که خودش دوست داره خیلی خوب میخونه. حالا این یکی از نمونه هاش. نمونه های دیگر هم مثلا ریپورت کار که میاره خونه، اولین چیزی که شوهرم میبینه بی هاش هستش، مارک بی. اصلا به اون ایا اولا توجه نمیکنه که تشویقش کنه، میگه او هاو منی بی یو گات. من بهش میگم بابا اول ایاشو تشخیص کن، بعد به اونای دیگه نگاه کن. بعد در مورد یه مورد دیگرم که دخترم یه دوست داره که خیلی دوستش داره، حالا با هم دیگه رفته بودیم بیرون تو ماشین، این دختره دوستش خواهرای بزرگتر خودش داره که تو های سکول هستن، حالا این دختره از خواهرش یاد گرفته که میگه سوپر، حالا براش خیلی روان شده که میگه. ولی دخترم تو ماشین که بودیم، این دختره یه دو بار گفت، شوهرم بهش برگشت گفت من این کلمه رو دوست ندارم، استفادهش نکن. ولی اومدیم که خونه، به دخترم هم گفت، گفت این دوست تو یا باید اصلاح کنی یا بهش بگو که این کلمه رو استفاده نکنه، بالاخره تو باید یه کاری باش بکنی. منم گفتم به شوهرم، گفتم خوبیش اینه که دخترمون اصلا این کلمه رو به کار نمیگیره، ما باید تشویقش کنیم که با اون که هست، درسته که باید بهش بگی یادآوری کنه که این کلمه درست نیست، ولی خوبیش اینه که اون اصلا به کار نمیگیره.
نه، چرا فکر میکنی دختر شما قراره به دوستش بگه که به کار بردن این کلمه درست نیست؟ به من شما
بهش میگفت.
نه متوجه. آخه شما گفتید ما چرا اومدیم تو این دنیا دیگران رو اصلاح کنیم؟ به ما چه مربوطی؟
شوهرم بهش میگفت یا بهش بگو خودش رو اصلاح کنی یا باهاش نباید.
هیچ کسی، هیچ آدمی دیگه تو دنیا وجود نداره که شوهر شما با همه حرفا و گفتگوها و کاراش موافق. این چه جور زندگی کردن است که شما دارید؟ این که اسم این مسئله پرورش تعلیم تربیت نیست، اسم این است که من مدار و ملاک خلقتم، هر چیزی که من خوب میدونم خوبه، هر چیزی که من بد میدونم بده، هر چی من درست میدونم درسته، هر چی من غلط میدونم غلطه. ما همچین ادعای خدایی مگر ما داریم؟
منم همینو میگم دختر خودم خوبه.
نه راجع به دخترتون من صحبت نمیکنم. نه بحث رو نبرید سراغ دخترتون، چون مشکلی با دخترتون نمیشه، مشکل شما دو نفرید که همسرتون باید مسئله رو برای خودشون یا برای شما با کمک یه نفر روشن کنید که این نگاهی که شما به دنیا دارید نه واقع بینانه است، نه مفید، نه سازنده است، و اونو باید حل کنید. ولا اینکه در هر موردی شما موضوع دختر رو مطرح کنید یا به دخترتون چی گفته یا نگفته، اون فرقی نمیکنه که من به شما بگم با جملهای شما مشکل داشته باشم ولی هی بگم فارسی حرف نزنید. خب فرقی نمیکنه وقتی دارید فارسی حرف میزنید. مسئله اصلی و اساسی ما این است که فارسی حرف بزنیم یا انگلیسی.
من فکر می‌کنم ریدینگش میگین.
نه فرقی نمیکنه. نه چرا ببینید عزیز، شما چرا رفتی سراغ ریدینگش؟ چرا باید مسئله خواندنش کار بشه؟
من مشکلمون با تربیت بچه‌ها هستش، چون من در این مورد مشکل دارم با شوهرم. اون حرف خودش رو میزنه، منم حرف خودم رو میزنم.
خب من بحثم، منم دقیقا عرضم این است که شما دو نفر باید مسائلتون رو با هم حل کنید. شما دو نفر قراره حل کنید و بعدا بر اساس توافقی که کردید و مشکلی رو که حل کردید عمل کنید، حتی اگر بد است و غلط. اما شما نمیتونید هر موردی رو برسونید به اختلاف نظری که با هم دارید. به من بفهمید شما چند سالتونه؟
38
سالمه. ایشون چند سالشونه؟ 45 سالشونه. شما چی خوندید چه میکنید؟ ایشون چی خوندن چه میکنن؟
من رجیستر نرس هستم اینجا، اونم که میخواد بزنس خودشو بذاره.
نه درس چی خوندن ایشون؟
هنرستان خوندم برق و اینا. ایران، اینجا نه.
چه مدت شما در امریکا هستی؟
ما کانادا هستیم، 10 ساله.
بچه ها چند ساله هستن؟
5 ساله و 10 ساله.
چند سال؟
5 ساله و 10 ساله.
5 سالتون پسر یا دختره؟
دختره حضرتشون.
خب شما چند روزه فکر میکنید همسرتون آدم مضطرب، نگران و کنترل کننده ایه؟
مضطرب هستش بله، کنترلش زیاد نه.
های کنترل نمیکنید که شما در همه چیزو کنترل میکنن؟ شما میگید کنترل کننده نیستن. مثلا غیر از کنترل چیزی نمیبینم. یکی که میگه که اون دختر نباید این حرفو بزنه، تو این کتابو باید بخونی، تو اون نمره رو باید بگیری، ای کنترل کننده این نیست. پس معنی کنترل چیه؟
ایشون... اگه مورد دیگه هم اگه...
نه حالا نرید سراغ موزاری. بذارید من ببینم بر... شما ببینید عزیز، همسر شما چقدر در بقیه زمینا از نظافت گرفته، خواب گرفته، رفت آمد گرفته، رابطه گرفته، اونا چه اندازه حساس هستن؟
خوابم هسته. برای خواب بچه‌ها منظور ارگانایز خیلی هستش. بعد البته اینو قبول دارم شبا که میرن مدرسه باید ساعت 9 بخوابن، ولی شبای ویکندم حالا اصرار بر این دارن که روتینشون به هم نخوره، بازم اگه کاری نداشته باشیم شبا باید ساعت 9 بخوابن. ولی دخترم اینو دوست نداره، میگه ویکند هستش خب میتونیم لیت بخوابیم و اینا. ولی شوهرم خب میگه اگه بخوابم بهتره، اصرار نداره ولی خب میگه اگه بخوابم بهتره ساعت 9.
حالا به من بفرمایید که من سوالم درباره باز بچه‌ها نبود، شما چرا به جای اینکه اختلافات خودتون رو مطرح کنید با هم
ما سراغ... اختلاف نداریم آقای دکتر.
شما با هم اختلاف نداشت.
مسئله بزرگمون رو بچه‌ها هستش. بله
شما فقط ببینید عزیز، مثل اینکه من برگردم بگم من نمردم، من قلبم ایستاد. از نظر علمی شما چون نمیخواید با هم رو یا رو بشید آمدید سر موضوع بچه‌ها با هم دعوا میکنید؟ یعنی چطور با هم شما اختلاف ندارید؟ چطور ممکن آدم در همه چیزای یه قسمتی اختلاف داشته باشه به بقیه چیزا میرسه با هم اختلاف نداشته باشه؟ بعدم شما خودتون هم آمدید یه بایدی گذاشتید برای که تفاوتتون فقط در شدت باید که بچه‌ها باید ساعت 9 بخوابن. کی گفته بچه‌ها باید ساعت 9 بخوابن؟ یعنی این از کجا در اومده؟
سیدی ها که ما متوجه شدیم ارگانایزیشن و چیمزا آن تایم و اینا رو متوجه کردیم که نظم و ترتیب
زکر خانم با زور متفاوت نظم و ترتیب میتونید دستور بدید همه مردم شب ساعت 8 دیگه تو خیابون کسی نباشه، همه چراغا ساعت 9 خاموش بشه، اسمش بده نظم و ترتیب. شما چرا نظم و زور و باز نظم و ترتیب اشتباه میکنید؟ نظم و ترتیب یعنی چی؟ نظم و ترتیب یعنی هر چیزی سر جای خودش در حدی که سیستم ایجاب میکنه بر اساس قواعد و قانون. نظر من که نیست. شما برگردید نظم و ترتیب است که هر کسی فقط روز یک چای بخوره، دو قهوه، یکی ساعت 8 یکی ساعت 2 بعد از برگردید اسمی نظم و ترتیب. آخه شما هم گرفتارید مثل ایشون، فقط یه ذره در یه زمینه‌های مسئله دارید. به نظر من مشکل شما دو نفرید که مسائل دیگری رو با هم دارید ولی بچه‌ها رو موضوع و بهانه اختلافتون قرار دادید. بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 10 تا 11 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian-American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی. مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
سازمان نیپاک با افتخار تقدیم می کند. پیشبینی اقتصاد آمریکا و کالیفرنیا در سال 2009. سخنران دکتر اسماعیل ادیبی، متخصص به نام اقتصادی و استاد دانشگاه چپمن. زمان پنجشنبه 8 ژانویه 2009 ساعت 6:30 بعد از ظهر در هتل هیلتون شهر ایرواین. ورودی و شام $55. سخنرانی به زبان انگلیسی انجام خواهد شد. تلفن تماس 949-851-3993 949-851-3993 nipoc.org nipoc.org. پنجشنبه 8 ژانویه با دکتر ادیبی در هتل هیلتون ایرواین. 949-851-3993 949-851-3993.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایی.
بله آقای دکتر بفرمایی.
ببینید عزیز، من مطلبی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که ما وقتی که به مسئله انسان میرسیم، مشخصه اصلی و اساسی انسان، یعنی تنها و تنها تفاوت انسان با بقیه موجودات، آزادی، یعنی حق انتخاب. به همین جهت است که در داستان خلقتم آنگونه که آمده، خداوند به انسان گفت تو آزادی که تو بهشت کاری بکنی که من به تو میگم نکن. من نمیدونم چرا ما پدر و مادر فکر کنیم از خدا هم بالاتریم که دیگران باید مطابق میل و اراده ما عمل کنند. و بعدم قرار بود که از اون آزادی تازه انسان استفاده خواست کنه برای آگاهیش. بنابراین روزی که شما میاد آزادی رو از انسان میگیرید، از انسان یه موجود بره، بنده بره میسازید. شما اگر اومدید یه بچه درست کردید که شما و همسرتون بهش دستور بدید به خواب و بخور و بخون، فکر میکنید در 20 سالگی ایشون این دختر شما دختر آزاد آزاده است یا میره برده کنیز یه زن مرد دیگری میشه و یا میره در محیط کار تبدیل میشه به نوکر و کلفت یه رئیسی که اداره میکنه و بعد در سیستم حکومتی هم میپذیره یه حکومت دیکتاتور که باید فرمان ببره دیگه. من همیشه عرضم این بوده اصلا ما قرار جشن بچه ها رو روزی بگیریم، بچه ها روزی جشن دارن که برای اولین بار به من شما میگن نه، سرشون رو کج میکنم میگن نمیخوام بخورم مادر، نمیخوام بخورم پدر، نمیخوام بگم پدر و مادر. اون جشن داره که ادعای استقلال آزادیشون رو میکنن.
خب.
نه سب کنید سرکاقا، من بحثم با شماست، من همسرتون که دم دستم نیست که
چرا بیشو... هست میخواد اتفاقا با تون حرف بزنه.
خوشحالم از این بابت. آخه شما امیدوارم عرایز منو بشنون. مسئله این است که بسیار خوب سب کنید عزیز. بنابراین بحث من این است که شما چرا فکر میکنید که قرار است که تصمیم بگیرید یه بدنی که 500 میلیون سال کار کردن تا اون نوع سالمش رسته به اینجا که جهاز هاضمه من شما رو ساخته، هیچ برنامه‌ریزی قرار نیست به بچه بگه چی بخور چی نخور. 500 میلیون سال کوشش و خطای طبیعت گفته این سیستم جهاز هاضمه این گونه است. به من و شما یه سیستم نظمی داده درباره خواب و بیداری. اینو میتونه انسان مرتبش کنه، میتونه آموزش بده، فرمان نمیتونه بده. ما کلفت و نوکر نمیخوایم بار بیاریم، ما بره نمیخوایم بار بیاریم که بعدن گرگ پیدا بشه. مسئله اصلی و اساسی تو زندگی این آزادیه. شما قرار مشورت کنید، شما قرار توصیه کنید، شما قرار راهنمایی کنید، شما به دخترتون باید اجازه تجربه بدید، به او اجازه اشتباه بدید، به او اجازه شکست بدید. شما که نمیتونید تصمیم بگیرید درست و غلط و خوب و بد چیه و اینو به او بگید و بگید این کارتو باید بکنی. او به زودی از خودش و شما و همه متنفر میشه، او به زودی از خودش خالی میشه، او به زودی متوجه میشه که اصلا من نمیرم تو این دنیا زندگی کنم، من اومدم بر اساس نظر دیگران و به خاطر دیگران زندگی کنم. چرا دیگران به میل من زندگی نکنن؟ چرا من باید به میل اونا زندگی کنم؟ یعنی مسئله اصلی و اساسی انسان آزادیه. این آزادی که شرف انسانیست، گفتم تمام عناصر طبیعت بر اساس جبر حرکت کنن، قانون طبیعت حاکم مطلقه، انسان تنها موجود آزاده. بنابراین کار ما پرورشه. پرورش یعنی مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد. مواظبت و مراقبت مثل باغبانی که دانه رو میکاره، مواظب و مراقبه، نه اینکه صبح تا غروب به اون دانه دستور میده حالا ریشه بزن، حالا ساقه بزن، حالا رنگ تو سبز و قرمز کن. شما اتومبیل سوار میشید، رانندگی در اختیار شما، شما که به موتور اینو میگید حالا یه قطره بنزین بدار، یه قطره آب بدار، یه قطره روغن بیار، حالا برو بالا، حالا بیا پایین. اونها داره سیستم کار خودش رو میکنه. پدری و مادری به معنی پرورش و تعلیم تربیته. روزی که من تو زندگی آدم مسئولی هستم، اگر به آزادی که معناش این است که همه چیز در جهان خوب و بد و درست و غلط نیست، بلکه میتونه تفاوت و اختلاف باشه و پذیرفتن این اختلاف و تفاوت نباشه، من شما از پا در میایم. ما مسئله انسان مسئله آزادیشه و من بچه‌ام از کودکی باید آزاد بگذارم. توصیه این است که به پسرم دخترم پیشنهاد کنم که وسط این 5 تا لباس کدومو میخوای بپوشی، وسط این 5 تا غذا کدومو میخوای، وسط این 50 جلد کتاب کدومو دوست داری. مسئله اصلی کتاب خوندنه، مسئله اصلی کمک کردن و لذت یه چیزی که خوب و درست رو به او دادنه. پاداش و تشویقم تو اون مسیر میتونه انجام بشه، نه اینکه من چون فرض کنید فیزیک دوست دارم بچه‌م باید فیزیک بخونه یا باید هندسه بخونه که بهترین درسی است که انسان باید بخونه و منم درش تردید ندارم، ولی این باید با انتخاب و آزادی باشه و الا تا زمانی که قدرت و زور هست یه مقدار اون کارا رو دروغ و ظاهری و سطحی و پنهانکار انجام میدن. روزی که اون قدرت و زور نیست آدم‌ها ول میکنن و میرن. بنابراین اولین مسئله این است که شما باید آزادی فرزندتونه که او با شما مختلف متفاوت قبول کنید. دوم شما دو نفر قراره با هم مشورت کنید و آزادی برای همدیگه قائل بشید.
به حرف من گوش نمیده دیگه، قبول نداره.
آخه قرار نیست گوش بده عزیز. ببینید شما هم دارید همون حرف رو میزنید. آزادی این است که ایشون قرار نیست به حرف شما گوش بده. آخه ببینید من عشق چرا از اول متوجهم با شما مسئله دارم. شما ایشون رو متهم میکنید، شما میگه بر... هیچ کس قرار نیست به حرف کسی دیگه گوش بده. ما قراره بحث بکنیم، به توافق برسیم، حتی به این توافق برسیم که ما با هم موافق نیستیم.
مگه با هم به توافق نرسیم چجوری؟
نرسی هیچی نرسی چی عزیز؟
چجوری میتونیم بچه رو تربیت
کنیم؟ هیچی به توافق نرسی. شما روز اول باید بدونید اشکال اصلیتونه، بعدم به توافق نرسید یکیتون میره کنار، برای اینکه اختلاف شما بیشتر رو بچه آسیب میزنه. من همیشه عرض کردم روزی که زن و شوهر به توافق نمیرسن و دوتا آدم لجباز کل شقن، اون کسی که گردنش و زورش کلفتره رو بهتر تحمل کنید، بذارید کار بد و غلط رو بکنه. برای اینکه بچه رو میشه از کار بد و غلط دور کرد، ولی از تضاد و اختلاف بین پدر و مادر که او را از هم میپاشه نمیشه دور کرد. بنابراین شما اگر با همسرتون مسئله دارید، همسرتون هم زورش زیاده، حرف بی خودم میزنه، تصمیم غلط هم میگیره، شما هم این او تصمیمات غلط میگیرید. بگذارید بچه شما کار بد و غلط بکن، چون اون آسیبش کمتره تا اینکه شما با هم بجنگید. اشکال کار در این است که چرا عرض کردم مشکل شما دو نفرید؟ به نظر من مشکل اصلا مسئله بچه نیست، بچه رو بهانه کردید شما. من مطمئنم با هم مسئله برای خود شما معلوم یه آدم سختی هستید و یه آدمی.
من نه اتفاقا خیلی نه سختگیر نیستم من. من شعرم هم چی بهم میگه خیلی ساده لوحی، خیلی ساده هستید.
چه ارتباطی داره خانم شما؟ چرا منو میخواید گوزه؟ چه ارتباط داره؟ من نمیتونم ساده لوح باشم ولی همچنان در حالی که ساده لوح هستم بخوام به میل خودم همه عمل کنم. ساده لوحی چه ارتباطی به خودمداری داره؟ بله ساده لوحی به شما میخواد بگی شما نمیفهمید و نمیدونید و اون چیزیست که شما اصلا قبول ندارید. برای ایشون میگه چرا یه دفعه ایشون حرف ایشون درست از آب در اومد؟ چرا به حرف ایشون استناد میکنید به عنوان سند الهی؟
نمیگم که درست.
خب پس بی خود میگه. پس اگر ایشون حرف بی خود میزنید چرا اون رو به من میگید عزیز؟ همسر شما به شما برگرده بگه شما مثلا 4 تا شاخ هم دارید، بگید اتفاقا همسرم هم میگه 4 شاخ شما که ندارید. ببینید من میخوام بگم برای کی میخواد فقط بحث بکنید؟ چون دو تا آدمی هستید که دنبال بهانه برای جنگیدن با هم میگشتید. اشکالتون هم از یه جای دیگه است. بنده هزار بار اینو دیدم عزیز. به همجد است که بذارید همسرتون بیان هم راجع به شما، هم راجع به خودشون، هم راجع به بچه خوشحال میشن بشنوه میشن.
بله هستن. خیلی ممنون.
تمنا میکنم.
من خداحافظ.
الو سلام علیکم.
سلام قربان.
سلام مخلصم آقای دکتر.
خواهش میکنم. امیدوارم صحبت های منو با همسرتون شنیدی.
از اینترنت شنیدم، دو سه دقیقه فکر کنم فاصله داشت.
حالا چه خبر از شما؟ چگونه میبینید؟ اصلا بچه ها رو فراموش کنید. شما دو نفر با هم چگونه اید؟
ما دو نفر دو سال با شما آشنا شدیم، میخوایم بشیم مرید دست شما، شاگرد شما.
والا من نمیخوام.
دعوا میکنیم از آموزش‌های شما یاد نمیگیریم.
خب نه حالا به من بفرمایید شما دو نفر با هم راجب خودتون حرف بزنید. واقعا شما دوتا چرا دوتایی به نظر من لجباز و یه دنده اید؟ ایشون هست
یه دندگی اینه که تو محیط ایران بزرگ شدیم. به قول خودتون هم شما گفتید مردا گردن کلفترن، همین حالتو داریم. قبول، منم بهشون میگم تا من بتونم رو خودم کار کنم، خودمو درست کنم، به قول آقای هلاکویی یکیمون باید از یکیمون قبول کنه که بچه‌ها ضربه نخورن. من همین حرف شما رو بهشون میگم. من میدونم ممکنه من 50% یا 80% تفسیر من باشه یا مثلا 30% تفسیرم، ولی از زمانی که با سیدی و حرفای شما آشنا شدیم میسین که آتیش تو خونمون افتاده. یعنی اینقدر از گذشته خودمون متنفر شدیم که میخواییم تلافی کنیم آقای دکتر. یعنی اینقدر به بچه ها زدیم، بدی کردیم، میخواییم از این حالت درشون بیاریم. تازه شما رو شناختیم فهمیدیم که بابا با تربیت کردن بچه اینجوری نیست. همون که شما خودتون میگید نظم خونه، سقف خونه است، تربیت و تعلیم دیواراش و عشق و محبت کفشه، من میخوام اینو پیدا کنم.
خب ببینید قربون،
نه این خونه رو درست کنید.
خب خیلی ساده است عزیز، شما قراره با هم ببینید، چون میفرمایید لطف و محبتی دارید، اولا سپاسگزارم از محبت، اون به کنار. شما قرار است که تو خونه شما همطور که فرمودید کف این خونه چه عشق و محبت و نوازش. عشق یعنی شما دوتا هم دیگر دوست داشته باشید، محبت یعنی همه با مهر و محبت و دوستی با هم برخورد میکنن، و نوازش همه وجود داره، یعنی هیچ کس نه تنها دیگری را آزار نمیده، همه دارن همدیگر رو ناز میکنن و نوازش میکنن. این چه اشکال داره؟ این چه کجاش مشکله؟
یعنی ما تو این مسائلش تقریبا تونستیم زیاد دلو اومدیم آقای دکتر، ولی از نظر نظم و ترتیب و مسئله تعلیم و تربیتش کمی مشکل داریم. این خانمم اصل کاریش سوالش در مورد ریدینگ بود. من به گفته شما بهش گفتم میریم لایبرری کتابخونه، یه کتابی انتخاب کن، من $50 بهت میدم بخون. دخترم میگفت نه $50 کمه، $100 کن.
خب اگر اینقدر
وضع
اگر شما اینقدر وضع مالیتون خوبه، منم میخونم با $100 یه کتاب.
باور کن $50 گفتم بهت میدم، نه $100 بده. گفتم باشه $100 بهت میدم به شرطی که کتاب بزرگتر پیدا کنی، از این کتاب کوچیکا نباشه. به قول خانمم میگه سوال اصلیمون اینه، این میره کتابهای های سکول موزیکال و هانی مانتانا ریدینگ میکنه، این جزو ریدینگ کتاب آقای دکتر.
ببینید حالا عرض میکنم تو همون صحبتهای من موضوع اصلی و اساسی است که بچه به خوندن عادت کنه، از خوندن لذت ببره، کتاب رو دوست خودش بدونه، بخواد بیاموزه، کنجکاویش رو در خودش تحریک کنه، آنچه رو که آموخته با دیگران در بیان بذاره. هدف ایناست و این رو از هر طریقی ممکنه باید به وجود آورد و تشویقی که شما میکنید کار درستیه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی درست بسید است که من و شما اگر فارسی بلد باشیم بخونیم بعدن کتابم میخونیم، ولی اگر الفبا رو ندونیم فرقی نمیکنه که چقدر دوست داریم بدونیم توی این کتاب چه هست. بنابراین مهمترین موضوعی که در زندگی بچه هاست اون شور، شوق، اشتیاق، محیط آموزشی، معلم، وظیفش، مسئولیتش و پدر و مادر این است که اون شور رو، اون اشتیاق رو برای خوندن، برای یاد گرفتن، برای فهمیدن در بچه زنده کنن. اصلا مهم نیست که کاری که بچه میکنه چه هست. اگر یک کسی به من بگه فرزند من اصلا مدرسه نمیخواد بره ولی میل به خواندن و دانستن رو داره، مثلا برام مهم نیست، چون اون اصل کاریه. ببینید ما در ایران خودمون چجوری به مدرسه میرفتیم؟ با کتک به مدرسه میرفتیم، تو مدرسه کتک میخوردیم برای یه اشتباهی که میکردیم. آرزومون چی بود؟ آرزومون بود که معلممون بمیره، آرزومون بود که مدرسه رو سر همه خراب بشه وقتی ما نیستیم، آرزومون بود که مدرسه نباشه، آرزومون این بود که مدرسه تعطیل بشه. وقتی که یه همچین احساسی وجود داره معلومه که ما در اولین فرصتی که پیدا میکنیم اهل کتاب نیستیم. به همجاست که از 100 نفر ایرانی با اون نظام تربیتی حتما 95 تاش بعد از اینکه به اصطلاح اونم فارغ التحصیل میشد، حالا یه کلاس ششم ابتدایی بود یا دیپلم میگرفت یا لیسانس میگرفت، یک جلد کتاب تو 10 سال بعد از فارغ التحصیلش هم نمیخوند. به آمارای کتاب نگاه کنید که در ایران چاپ میشد و فروش میرفت، نشون میداد هیچی. ما اهل مطالعه نبودیم. چرا؟ برای اینکه اون میل رو به خواندن در ما کشته بودن. در حالی که اگر میل خواندن رو در ما به وجود آورده بودن، ما بعد از اینکه اولا درس رو با لذت می‌خونیم، کتاب برای ما دوست بود، راحت و آسوده بودیم، اونقدر رنج نمی‌بردیم از خوندن درس، بعدم وقتی بزرگ می‌شدیم به دنبال خوندن بودیم. به همین جهت است که مسئله اصلی و اساسی ایجاد اون شوق و اشتیاقه. اگر معلمی یه چنین تأثیری رو توی وجود شاگرداش بذاره که اونا رو کتاب خون بار بیاره، زندگی رو بردن. شما که فرمودید به سیدی های من توجه کردید، اونجا میگم مهم اینه که ما بچه همون کتاب خون بار بیار، نه درس خون. برای که درس خونه یعنی یه وظیفه رو انجام دادن، بعدم تقلب کردن و پنهانکاری و دروغ، بعدم برای همیشه کنار گذاشتن. در حالی که کتاب خون اگر بار اومدن یعنی تو آخر عمرشون میخونه. بنابراین اول مهم این است که بخونیم. این کتابی که این خانم نوشته 5-6 جلد که بچه ها از صبح سر شب میرن پشت کتاب فروشی ها میمونن که فردا صبح بخرن و تا نخونن ول نمی کنن، این بزرگترین خدمت رو به مسئله کودکان و مسئله مطالعه کرده. در حالی که مطلب کتاب ممکنه مسئله مجیک و حرفای عجیب و غریبی باشه، ولی کسی به اون اهمیت نمیده. 99% 95% این است که میل به خواندن رو به وجود آورده. ما اون رو میخوایم. به همین جهت است که استاد عزیزی در ایران شعاری داشت که در کودکی باید خواندن یاد گرفت و در جوانی باید خواند تا یاد گرفت. مسئله اصلی و اساسی اینه. بنابراین شما قرار فرزندتون رو ببینید از چه راهی او رو میتونید تشویق کنید که او اشتیاق به خوندن داشته باشه، با شوق و ذوق بخونه. ابتدا معلومه به خاطر پاداشه، به خاطر تعریفه، به خاطر تشویقه، به خاطر تمجیده، ولی بعدن وقتی داخلی و درونی شد خودش میره دنبالش مثل هر کار دیگه. بنابراین اختلافتون هم با هم حل کنید و از اون گذشته سر این موضوعای به این سادگی راحتی اصلا خودتون اذیت نکنید. بشینید یه توافقی بکنید و حتی کارو به عهده یه نفر بگذارید.
من به خانمم گفتم با معلمش صحبت کنید، چون بچه‌ها توی سن سال خیلی از معلم حساب میبرن، به حساب معلم و به اصطلاح بزرگ خیلی عاقل‌تر از پدر مادرشون حساب میکنن. گفتم به معلمش بگیم راهنماییش کنه که بیشتر به طرف کتاب و مطالعه بره. خانمم گفت نه، بچه‌ها دوست ندارن معلم چیزی بهشون بگه.
خب همین دیگه، من با خانم که صحبت کردم فهمیدم به هر حال شما دو تا هر وقت لازم شده چیزایی برای خودتون میسازید. به هر حال
از موقعی که شما آشناختی زندگی خودمون رو
خراب کردید دیگه. من متوجه از این بابت خوشحالم. به هر حال مگر موجب گرفتاری شدم. به هر حال مواظب خودتون باشید. بخونید خودتون رو اذیت نکنید. یه مقدارم به دخترتون فرصت را بذارید او انتخاب کنه. بهش بگید که دخترم تو دوست داری، ما هم دوست داریم، حالا چیه میخوای بخونی، کی میخوای بخونی، پاداشتن با ما، تشویقتن با ما. حالا اگر این موقع خواستید بیاد با هم صحبت کنیم، چون من پیام هم رسید ولی برای خوشحال شما تو سن لطف کرد قربونتون برم. تمنام خواهش میکنم. ممنون. خدا شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کلاسیک فرنیچر شلاق میزند. شما هم بی نصیب نخواهید ماند. بله، کلاسیک فرنیچر قیمت های تمامی اجناس خود را شلاق زده و تا 75% زیر قیمت به شما عرضه می کند. سرویس ناهارخوری و اتاق خواب، مبلمان کلاسیک و اشرافی و در واقع همه اجناس 75% زیر قیمت. کلاسیک فرنیچر واقع در 7112 رسیدا بولوارد، 818 77 499 77، 818 77 499 77.
نحوه خرید بیمه های سلامتی با توجه به روند اقتصاد کنونی آمریکا همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر با آقای مشتبه فکرفر.
همین یک شنبه برنامه صبح روز تعطیل از محل حراج بزرگ ایکلکتیکس آکشن هاوس در 18551 ونچورا بلوار در تارزانا به شما تقدیم می شود. بخشی از درآمد این آکشن به سازمان آرم اهدا خواهد شد.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
دکتر شاپرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%، 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دالاس پرمراجعه‌ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866-444-6411.
خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
راستش مدتی بود به فکر رفع مایع بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونین که مراکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی است.
تلفن 866-444-6411، 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان، موضوعها و پرسشهای اصولی و اساسی انسانی درباره خودش، طبیعت و خلقت از سه‌شنبه آینده 13 ژانویه در رسیدا در ونیژین پالس با آدرس 2575 ببخشید 7420 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهد شد. به هر حال کنفرانس خیشتن خیش از سه شنبه 13 ژانویه در ونیژین پالس در شهر رسیدا. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در اورنج کانتی آغاز خواهد شد. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین هست و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که در روز جمعه 16 ژانویه از ساعت 6:30 تا 7 بعد از ظهر تا ساعت 10:11 شب انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا برنامه خواهند داشت و من هم در اونجا سخنی خواهم داشت تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست. و روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت، 5 تا 9 بعد از ظهر بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی که به 40 مورد اون اشاره خواهم کرد. روز یک شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سلامت روانی و یا مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبلیتی. و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم، دلایل روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فلسفی، مذهبی که مانع از این میشه که ما مردم آزاد و آزاده باشیم، که در گفتگو با شنونده یا دوشنونده خوب عزیز هم به جنبه خیلی مختصری از اون اشاره داشتم. محل برگزاری همه این کنفرانس ها شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو هست. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
من فکر می‌کردم به این زودی رو خط بیام. خوشحالم که تونستم با تو صحبت بکنم.
تمنا می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 24 سالم هست و 6 ساله که به کانادا ما اومدیم و من چند تا مشکل دارم که امیدوارم بتونم چند تاشون رو با شما مشورت کنم راجع بهشون.
چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
یه برادر از خودم، یک سال بزرگتر.
و با پدر و مادر اومدید یا؟
با پدر و مادر اومدیم، ولی بعد از 3 سال که سیتیزنشیپ گرفتیم به خاطر اینکه بابام نتونست اینجا کار بکنه، بابام برگشته ایران و همش مثلا در حال رفت و آمد هستش.
بسیار خوب. شما برادر درس خوندید؟ چه خوندید، چه میکنید؟
بله، برادرم اکاونتینگ خونده و تموم کرده، الان تازه مشغول به کار شده. خودم بچلر آف ساینس گرفتم و سال سوم رشته کایروپرکتیک هستم.
Very good. خب عزیز، چه خبر است؟
خب حالا که راجع به همین چیز گفتیم، اولین راجع به همین رشته هم میخواستم به شما بگم. ببخشید آقای دکتر، یکم هول شدم.
خواهش میکنم. شما هول شدید، من اصلا مریضم. واقعا برخی از اوقات مغزم بلاک میکنه، چون یه مقدار قرص های زیادی خوردم که نشون میده این قرص ها به جایی که کار بکنه آدمو از کار میندازه. میفرمایید. خب
آقای دکتر، من وقتی که وارد کانادا شدم، من تو ایران رشته ریاضی فیزیک میخوندم و همین حرفی که شما الان داشتین راجع به یک از کنفرانساتون میزنین که ادویکیشن ایران چطوری بود و ما رو کتاب خون بار نمی آوردن، من هیچ وقت نمیدونستم که به چی علاقه دارم. همیشه درسم خوب بود، معدلم خوب بود، همیشه شاگرد اول بودم، ولی واقعا به چیزی هیچ علاقه ای نداشتم. و همونطور که مثل بیشتر آدم ها تو ایران دانش آموزا یا میخواستم مثلا دکتر بشم یا مهندس، که تو ایران تصمیم گرفتم مثلا مهندس بشم. بخواهم این رشته ریاضی. بله؟
من نمیم صدای دیگری شنیدم، نمیدونم از کجا اومد. الو، خط دیگه ای هست؟ شما کسی دیگه تلفنتون رو داره؟
نه خیلی، فکر کنم برادر هم با سلفون حرف میزنن، فکر کنم صدای اون الان خوبه آقای دکتر؟
الان مشکلی من ندارم برادر.
ببخشید، معذرت
میخوام. خواهش میکنم عزیز.
و همینطور که میگفتم، من نمیدونستم خلاصه به چی علاقه دارم و بنابراین رشته ریاضی فیزیک رو انتخاب کردم که مثلا مهندس بشم سود به وقتی که به دانشگاه رفتم. وقتی به کانادا اومدیم همینطوری برای دانشگاه ها اپلای کردم برای مهندسی و همین بینش هم یه بیولوژی به یکی از دانشگاه انتخاب کردم که مثلا برم رشته دنتیستری یا مدیکال سکول، بخاطر اینکه نمیدونستم واقعا. و بعد که مثلا حرف میزدم با بقیه و اینا که گفتن که مثلا با توجه به اینکه پدرم هم دنتیست بود و تو پروسه این بود که خودش مدرکش رو بگیره اینجا اینا، من گفتم که تصمیم گرفتم که به رشته دنتیستری برم و همون آخرین دانشگاهی بیولوژی رو که اپلای کرده بودم اونو رفتم. وقتی که اونجا رفتم نمره هم خیلی خوب بود آقای دکتر، ولی همیشه یک کاری رو که میخوام شروع بکنم خیلی نگران آخرش هستم و چی میشه و تو بک مایندم یه جوری هی فکر میکنم که نمیشه، من نمیتونم این کارو بکنم. و مثلا با اینکه سال اول یا دوم بودم، از ایران اومده بودم، زبانم خیلی خوب نبود ولی نمره های خوبی میگرفتم، به جای اینکه فوکسم بذارم روی درس خوندنم، هی فوکسم میذاشتم روی چیزایی که مثلا در آخر برای اپلای به دنتال سکول کردن، مثلا فکرمو میذاشتم روی چیزای آخری به جای اینکه فکرمو بذارم رو الان. و هی به خودم گفتم نمیشه و هی به فکر سکند سن بودم. میدونی چی میگم؟
من میفهمم عزیز، ولی خب ببین عزیز، اشکال کار تو با توجه به فاصله کمی که با برادر داری این است که یه مقداری در جهت اعتماد به نفس، یعنی سلف کانفیدنس، یعنی رسیدن به این نتیجه که آیا من میتونم یا نمیتونم. چون اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس در آخر کار معناش این است که من میتونم یا نمیتونم، میدونم و میتونم یا با وجودی که میدونم نمیتونم. این مفهوم در تو یه مقداری آسیب دیده. دوم مسئله سلف استیم و حرمت نفسه که من تا چند روز خوبم و چما تا چند روز با ارزشم، به خاطر دلایلی تو اون زمینه هم آسیب دیدی. همراه با این دو تا چیز در حقیقت، یا سه چهار تا چیز بیاد، ولی دو تاش مهمه. یکی یه نوع احساس استراب و نگرانی و وحشتی است که معمولا در وقت کار تبدیل به استرس میشه، یعنی استراب و استرس رو داری. از جانب دیگه احساسهای بد دیگری است که نتیجه این است که از خودت مطمئن نیستی، اون احساس رضایت رو نمی کنی، یه مقداری شرم و خجالت و یا احساس حقارت داری. قضاوتی که درباره خودت می کنی همیشه غلط بوده، یعنی خودت رو بسیار کم کم و پایین پایین می دونی در حالی که نبودی. با وجودی که مثلا شاگرد اول بودی، ولی قبول نداشتی که وسط 30 تا یا 50 تا شاگرد اولی پس از اونا بهتری. فرضت بر این بوده که یک، اولا احتمالا اونا بهترن یا بهتر خواهند بود، دو، خب اونا که این همه درد و رنجی که من دارم میکشم نکشیدن، خیلی میکشیدن اونا از من بهتر میشدن. پس حتی وقتی هم که به یه جایی میرسی یا یه چیزی داری باش خوشحال و راضی نیستی. یعنی آنچه که مشکل و مسئله تو هست اعتماد به نفس و حرمت نفسی. الان هم حالت پیداست عزیز، استراب داری، استرس داری، نگران این هستی که حوادث و اتفاقات بد خواهد بود، شکست خواهد بود، اشتباه خواهد بود، موفق نخواهی شد، احساس بدی پیدا میکنی، احتمالاً آبرود یا حیثیت جلو دیگران آنگونه که دلت میخواد داشته باشی و حفظ کنی و نخواهی داشت، و اینا همینجوری در تو داره میچرخه و میغلطه. بعدم خب توی سن و سالی که یه مقداری مشکل هست جا به جایی فرهنگی، یعنی وقتی آدم 18 سالشه و در حقیقت در یه فرهنگی جا افتاده، یه مرتبه بیاد توی فرهنگی که در یه زمینه‌های فرهنگ مختلف و متفاوت یا متقابله، یعنی کانتر کالچره، و حالا باید توی دنیای دیگه با یه زبان دیگه فرهنگ دیگه خودش رو نشون بده، و تازه تو تمام این موارد اون استراب و احساس بد که از تو دور نشده تازه بدتر و بدتر میشه. برای این مسئله تو مسئله سلف کانفیدنس، سلف استیم، اعتماد به نفس، حرمت نفس، این گرفتاری اصلی و اساسی تو است، و به خاطر اون ناچار دنبال هدفات میتونی نری، هدفها رو با شک و تردید انتخاب کنی، این هدفها در مسیری که به دست میاری برای تو دردآور و رنجآور هستن، نتیجتا شادی رو، لذت رو، رضایت رو، خوشنودی رو از زندگی خودت کم به حذف کردی.
بله.
یعنی و به هر حال که هیچکوم از اون نیست. این درست پس که من فکر کنم یکی به من گفته که این آسمون ممکنه سقفش بریزه. در حالی که یه روزی من با این واقعیت روبرو شدم که اصلا آسمانی در کار نیست و سقفی هم در کار نیست و ریختن هم در کار نیست، راحت میشم دیگه. یه کسی باید به تو کمک کنه و تو باید به خودت کمک کنی که یک، من خوبم، دو، این فکرها و اتفاقات بدی که من فکر کنم نمیافته، سه، برفرضی که بعضیش افتاد من توانایی مقابله و جنگیدن باش دارم، چهار، برفرضی که مقابله کردم و جنگیدم و شکست خوردم، خوردم که خوردم، من که نمیدم تو این دنیا در همه چی برنده بشم، پس بازنده های کیان؟ به من بنی واقع بینانه، تو که ریاضی خوندی، تو که فیزیک خوندی، تو که قرار است منطقی و واقع بینانه و استدلالی به موضوع نگاه کنی، استدلالی در کارت نیست. من برگردم شاگرد اول بشم بعد بگم هنوز خوب نیستم، پس داستان خوبی با کدوم ملاک اندازه گیری میشه؟
درسته. یعنی همین که من همیشه قبل از این که یه چیزی وقتش بشه هی دنبال پرابلمای دو سال آینده هم. مثلا ببخشین که زیاد راجبش حرف میزنم، همین که مثلا برای دنتال سکول اپلای کردن گفتم خب من حالا نمره هم خوبه ولی من هیچ وقت اینترویو رو نمیتونم مثلا مثل بقیه چیز بکنم، هی روی اون چیزی که نمیتونم. و الانم مثلا از سال اولی که اومدم توی دینز آن رو هستم و خیلی نمره هم خوبه و الانم توی کایروپرکتیک سکول خیلی مثلا یه سال دیگه دارم تموم بکنم، خیلی همه چیزشو دوست دارم، با لایف استایلم خیلی فیت میکنه، خودشو مدرسه‌مون هم خیلی اینجا نمیدونم شما میدونی یا نه خوب و اویدنس بیسد. ولی مثلا الان حالا هر وقت حرف یه چیز اکادمیک نمیشه احساس میکنم اون چیزی که میتونستم و اچیو نکردم، اونقدر که مثلا تواناییشو داشتم چیز نکردم.
خب باید تو رو به خاطر اون اعدام کرد. به چون تو این دنیا اومدی اگه اشتباه بکنی باید کشته بشی دیگه. یعنی مثلا اگر یک نمرت خراب شد یا یه چیزی به هم خورد باید سر تو برید. چطوره؟ موافقی با این؟ ببین عزیز، یعنی میخوام بگم چقدر بی خودی داری نگران میشی سر هیچ. ما تو این دنیا نیومدیم چیزی رو به کسی ثابت کنیم. ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم. گفتن آخه ما درس بخونیم، اون چشم اون میخونیم. بعدم گفتن بعضی وقت نمرت خوبه، بعضی وقت بعد خیلی خوب کوشش اونو میکنیم. شد شد، نشد نشد. من تو زندگی عزیزم کارمو میکنم، کوششمو میکنم، پیش بینی میکنم، پیشگیری میکنم، آمادگی دارم. اما نگران نمیشم. من برای چی نگران بشم؟ خراب شد شد به درک. به علاوه چیزی که خراب میشه به تو یه آسیبی میزنه برابر 5، خب؟ ولی این فکرایی که تو میکنی به تو آسیبی میزنه برابر 5000. تازه اون 5 اتفاق افتاد، یه دفعه اتفاق افتاده و 5. تو که الان 1000 دفعه داری اون رو تو ذهنت میاری و میبری، تازه بیشتر از 5 هم خودتو اذیت میکنی. یعنی نگاه واقعی بینانه مسئله این است که من کوششمو میکنم. ببین عزیز، ما میتونیم کار و کوششمونو بکنیم. ما که نمیتونیم نتیجه رو، پیامد رو، اون چه که کانسیکونس ریزالت رو تغییر بدیم. پیامد، ریزالت، نتیجه، کانسیکونس، هر چی میخوای اسمشو بگذاری، حاصل یه برایند یه مجموعه است دیگه. تو داری همیشه با اونا میجنگی، اونایی که اصلا در اختیار تو نیستن، اونا نتیجه‌ن. من با درسمو بخونم نمره میشه یا 14 یا 18 یا 15، با اون که نمیشه جنگید. ولی تو سر 14 و 15 میجنگی، هیچ کاری نمیکنی. حالا بجنگ با 14، فکر کن 14 میگیره، بعد فکر کن 15 میگیره، بعد گونه 18 میگیره، بعد گونه 18 من نمیره، بعد گونه ممکن 10 بگیره، بعد گونه مثلا 5 ممکن. چیکارش میکنی؟ تو من بگو چیکار میشه؟ هیچی. من با نتیجه کاری نمیتونم بکنم. تو عزیز تو خانواده ای هستی، البته چون پدرم گفتی دنتیسته، به من یه پیامی میده. معمولا دوستانی که تو این جور کار هستن آدمای مرتب و منظمی هستن. علت مرتب و منظم بودنشون هم معمولا استراب و نگرانیشونه، یعنی آدمای کنترلینگ. فاصله تو هم با برادرت کم بودی. ضمن برادر تو به هر حال هم مرد تو جامعه ایرانی، هم یه سال از تو بزرگتر بودی. از طرف دیگه تو در بسیاری از زمین‌ها به خاطر دختر بودن از برادر جلوتر بودی. اما این جلوتر بودن ابدا مورد قبول و تایید نبوده. بنابراین تو یه جدال دائمی مقایسه و مبارزه رو داشتی. یعنی درست مثل اینکه آدم سر میز شام بشینه فکر کنه مسابقه است. تلویزیون بخواد تماشا کنه فکر کنه مسابقه است. در حالی که تو تلویزیون تماشا کردن سر شام نشستن که مسابقه در کار نیست. نتیجتا ذهن تو همیشه تبدیل شده به این که مسابقه است و خب تو مسابقه هم که تو خب بازنده ای دیگه. یعنی کاملا میشه فهمید چرا اینجوری شدی عزیز.
درسته. و یه چیز دیگه فکر کنم به نظر شما این به همین رفت داره. خیلی اندسایسیف هستم، مثلا سر یه چیز خیلی کوچیک که الان اینجا برم یا نرم.
خب معلوم عزیزم، ببین عزیز، مشخصه آدم مضطرب و نگران این است که نمیتونه تصمیم بگیره. چرا؟ برای وقتی تصمیم گرفت اشتباه شد چه خاکی سرش کنه؟ شکست خود چه کار کنه؟ معلومه آدمای مضطرب، آدمای نگران، آدمای وسواسی، آدمای کنترل کننده آدمایی هستن که همیشه تصمیم نمیتونن بگیرن. آدمایی هستن 30 ساله نمیتونن ازدواج کنن. برای اینکه با هر کی بخوان ازدواج کنن اشکال پیدا نشه. من آدم داشتم که 5 سال طول کشته می‌خواست ماشین بخره، آخرش مونده بود سر رنگش که سفید بخرم یا نقره‌ای سیلور. فکر میکرد که مثلا اگر خرید ممکنه بعدم پشمو به درک باشیم اونجوری. چه اهمیتی داره؟ ببین مسئله اصلی و اساسی همینه که من جرأت انتخاب و تصمیم گیری ندارم. برای که تو کسی هستی عزیز که از اشتباه میترسی، از شکست میترسی، از حرف و عقیده و نظر مردم میترسی. این سر چیزی که تو رو از پا در آورد. در حالی که اشتباه تنها راه آموختن. اشتباه کردم من کوشش کنم کارام بکنم، اشتباه شد که شد. همه کارهای دنیا با اشتباه، همه کارا ناقصه، همه آدما همیشه اشتباه کردن و میکنن و خواهند کرد. دوم، شکست معلومه واقعیت داره، مخصوصا وقتی تو مسابقه همیشه 50% موضوع هر تیمی آخر کار نصف میبره و نصف میبازه. ما تو همچی دنیایی هستیم. من که کسی نمیتونه بهم تضمین بده که همیشه پیروزی از آن منه.
و بعد مردم نه میدونن نه میخوان بدونن، نه اهمیت میدن، نه حسن نیت دارن، نه آگاهی دارن، به دلایل خودشون درباره من و تو یه نظری دارن، هر چی فکر میخوان بکنن. ضمن خوشبختانه حرف و نظر اونا تو زندگی من تأثیری نداره، پس من برای چی نگران شکست و اشتباه و حرف مردم باشم؟ و تو دقیقا اونجایی. یعنی این همون چیزیست که خمیر مایه مسئله سلف استیمه. من همین امشب این کلاس رو توی اورنج کانتی دارم که دارم میرم، بحث متون به همین جاست. یعنی مسئله ارزمند فن هفته یا دو هفته قبلش قبل از تعطیلات این بود که اگر شما نتونید با موضوع شکست و اشتباه و حرف مردم برخورد درست داشته باشید، تو زندگی از پا در میاد. یعنی درست مثل آدمی هستید که به جایی که مثلا راه برید روی زمین شنا میکنید، بنابراین دست و پا خونین و بدن آسیب دیده و اذیت شده، همینجوری زندگی خواهید کرد. و اینجاست که مسئله عمق فاجعه است. نتیجتا خودت رو گرفتار نکن. بذار ما پیام ها رو بشنویم، بعدا من صحبتمو باید بذارم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر میکنید؟ آیا تلفن های مکرر و نامه های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر در مورد تازه های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. تلفن 310-657-3200.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نیکست دی دیپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشد. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را میدهد که کردیت سلز دیپوزیت، مبلغ فروش شما، بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای دکتر بری سلطانی با تلفن 818-773-6142 818-773-6142 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 50500 ایرانی.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
They are our best friends. The animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In Los Angeles, every hour of every day, 23 dogs and cats are put to death. That's 547 dogs and cats every 24 hours, 200,000 a year, nationwide 2.5 million, simply because there are not enough caring homes to adopt them. Please save a life and return. Receive unconditional love from a warm and furry dog or cat. Visit www.bestfriends.org to find out more about how you can help. That's www.bestfriends.org to find out more about how you can help save a life.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، سلام دوباره. آقای دکتر، پس
درسته، من میدونم که مشکلم مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفسه و بعد اونا رو درست بکنم.
میدونی معناش چی عزیز؟ معناش هست که تو دو تا چیز اصلی تو گرفتاری داری. یک، مسئله شرم و خجالت. دو، مسئله استرام و نگرانی. یعنی اینا موزه، چون ریشه های اعتماد به نفس و حرمت نفس ایناست دیگه. آسیب هم مال 3 سال اول زندگیت و به همجاست که عمیق و سنگین تو وجودت نشسته، ولی خوشبختانه حل میشه. من امیدم اینه که به زودی، چون من تو این زمینه قرارم بوده متاسفانه عقب افتاده، ولی به زودی دو تا سیدی شاید 10-12 ساعته، یکی درباره اعتماد به نفس و موفقیت و یکی درباره حرمت نفس و خود دوستی درست خواهم کرد، برای که این چیزیست که به نظر من یه مشکل و مسئله اصلی و اساسیه. بدون تردید مشکل سلف استیم مشکل اساسی مردم دنیاست. ما تو فرهنگمونم به دلیل نوع نظام آموزش و پرورش و سیستم سیاسی اقتصادی اجتماعیمون این وضعیت رو داریم و تو گرفتاریش عزیز. و به همین جهت که دو تا راه داری، یکی کنفرانسی، کلاسی، چیزی هست بری، دوم که کتابای تو این زمینه هست که به فارسی هم خوشبختانه یکی دو نوع خوب اون ترجمه شده.
اتفاقا من می‌خواستم از شما بپرسم اگه ممکنه به من معرفی بکنید.
شور عزیز، بهترین کتابی که یه جلد کتاب بخواید بخونید به زبان انگلیسی اون چیزی است به عنوان 6 pillars of self esteem، فارسی هم ترجمه شده عزت نفس. البته من با این لغت موافق نیستم با این ترجمه، ولی حالا اون قصه دیگری است. عزت نفس به جای حرمت نفس، مال دکتر برندن. و البته این مرد 15-16 جلد کتاب فقط درباره سلف استیم داره، از 1969 که اولیش سایکولوژی آف سلف استیم شروع میشه تا بعدن. بهترین متخصص این کاره، یعنی نفر اول است، اصلا جای گفتگو هم نداره و مخصوصا به دلیل آشنایی با مسائل فلسفی نگاه روانشناسانش به نظر من خیلی واقع بینانه تر و آن چیزیست که خوشبختانه در دنیا امروز با شناختی که امروز از مغز انسانی داریم رسیدیم. ولی در جهت سلف استیم بهترین کار رو داره. دو جلد کتاب دیگه شه که Taking Responsibility، یکی The Art of Living Consciously هست. وبسایتش اگر دوستان مراجعه کنن میتونن بقیه کتاباشو بگیرن و 4-5 جلد دیگه هم به فارسی ترجمه شده، هم درباره خانم‌ها داره، هم درباره سلف استیم در محیط کار داره و بنابراین در زمینهای مختلف مطلب رو به تمام و کمال ارائه دادیم.
خیلی خوب. انگزایتی چی آقای دکتر؟
اون بهتر سیدی های منو بشنوی.
سیدی های شما رو دارم اتفاقا، دوباره بهتر یه بار دیگه
بیشتر از یه دفعه دو دفعه، برای که اگر داشتی با وجود این حرفا رو میزنی که خب دیگه
باید
بفرستی پول تو پس بگیری، معلوم شه هیچ فایده ای نداشته.
پس آقای دکتر به نظر شما انقدر مثلا وزن خراب
نیست؟ نه تو چیزی که شدی از کمک همیشه هست. ببین عزیز، من رفتن پلو روانشناس رو اسمشو میذارم حمام روانی، ولی که حمام روانی است. ما همه اون کثیف میشیم باید بریم حمام. اسمش اصلا مسئله، ولی تو افتادی زمین کثیف شدی عزیز. لباست کثیف، سر صورت دستت کثیف، یه ذره این ور اون ور چا زخم خراش، ولی چیزی نیست که نگران کننده باشه. اصولا بچه‌ای که تو زندگیش به نظر من جراحت نداره حتما امکان زندگی خوب نداره. به هر حال با زخم و جراحت رو داشت و نشون بده که ما زندگی کردیم، تا اینکه تو زندگی و کودکیمون تکون نخوردیم. حالا آسیب تو آسیب روانیه، نمیخوام بگم این خوبه، ولی عادی عزیز تو جامعه ایرانی از 10 تا ایرانی حتما بیش از 5 تاش شدیداً مشکل سلف استیم رو داره به صورت بسیار جدی. ما از این بابت گرفتاریم، همینی که هممون نوکر و عبد و عبید و بنده و غلام و حقیر و صغیریم. از جانب دیگه تا دلمون بخواد پشت سر هم میتونیم غیبت کنیم و حسودی کنیم و کینه کنیم و دشمنی کنیم و به هم حمله کنیم. وقتی هم که ستایش میکنیم طرفو به خدایی برسونیم، وقتی کسی رو خراب میکنیم احتمالاً در جهت فحش و ناسزا نفر اولیم، فرهنگ اولیم در جهان. هیچ کسی این همه فحش و ناسزا که ما داریم نداره. این نشون دهنده یه مردمی است که کاملاً کلامی و زبانی و توصیفیان. وقتی به کلام میرسه خوب حرف میزنن، وقتی به عمل و حس و احساس داخلی میرسه سخت گرفتاری. و مسئله حرمت نفس هم دقیقا همین هست. یعنی در حالی که همه چیز رو ظاهرا خوب و درست میبینیم، هیچی نه خوبه و نه درسته. بنابراین نه چیزی نیست که تو احتیاج داشته باشی کار خاصی بکنی، ولی اگر یه روانشناس خوبی پیدا کنی باش کار کنی فوق العاده است. برای مهم در این زمینه تشخیص بدن. در دنیایی هستیم که از طریق مطالعه و آگاهی انسان میتونه خودش رو به مراتب بهتر از اون چیزی بکنه که هست.
نمیدونم اگه وقت برای یه سوال دیگه هم داره.
بگو عزیزم.
آقای دکتر، همین بعد من همه چیزای زندگی رو قراقاتی میکنم. مثلا توی آن به همه چیز دارم فکر میکنم که مثلا نشستم نمیتونم یه روز راحت داشته باشم. هی تو سرم موضوعای مختلف رو میارم و میبرم. چه رب داره مثلا به چیزای درسی، چه رب داره به خانواده، چه ممکنه رب داشته باشه که مثلا چرا من زندم، چی کار دارم میکنم، یا مثلا نمیتونم یه دقیقه راحت بشینم بگم مثلا میگم وای خدایا مثلا من امروز هیچ کاری نکردم، مثلا پروداکتیو نبودم، یا هی دلم میخواد خودمو، نه دلم میخواد ولی خودمو هی اذیت میکنم، هی میخوام خودمو نگران بکنم راجع به چیزی و فکر میکنم و هی باید یه چیزی باشه که راجبش راه حلی بگردم.
ببین عزیز، اینا البته به مقدار زیادی برمیگره به اون اعتماد به نفس و حرمت نفس، ولی معنای دیگرش این است که یه تصوری من دارم که یک، من خوب نیستم، دو، من تنبلم، سه، من کارهایی که باید بکنم نمی کنم، چهار، من به دلیل حجم کارهایی که تو ذهنم ریخته یه پراکندگی نظر دارم. یعنی ذهن تو در اختیار خودت نیست. ببین من تو اگر دست و پامون در اختیار خودمون نباشه از پا در میاد. ذهن تو در اختیار تو نیست. موضوع خودشون میان و میرن. برای خودشون کلید دارن، وارد مغز تو میشن و میرن. و به همین جهت است که مسئله اصلی و اساسی در سلامت روانی و خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاهه. آدم سالم آدمی است که خودش در اختیار خودشه. بنابراین تو با تصمیم بگیری که من الان در شرایطی هستم که میخوام راجع به موضوع درسم فکر کنم. حالا میخوام درباره برنامه‌ریزی راجع به ورزشم فکر کنم. نه اینکه موضوع برای خودشون بیان برن و تو دنبال موضوع بدوی. کسی که گرفتار هجوم افکاره معلومه که دیر یا زود از پا در میاد. برای اینکه مسئله استراب و استرس و افسردگی از همینجاست. مرکب حافظه خوش میشه. نظم و ترتیب سیستم به هم میریزه. یعنی یه ذهنی که قرار سازمان یافته باشه، اجزا و ارکانش با هم هارمونی و هماهنگی داشته باشن، به هم ریخته است. به همین جهت که بحث اصلی و اساسی درباره سلامت روانی و خوشبختی مسئله در اختیار داشتن ضمیر و ذهن. یعنی من ضمیر و ذهنم در اختیارم. من اگر بخوام راجع به موضوعی فکر کنم عزیز، راجع به موضوع فکر کنم، موضوع دیگه نمیاد به ذهنم. من اگر بخوام بخوابم، وقتی به خودم این هشدار بدم که وقت خواب میگیرم، میخوابم. من اگر دارم کتاب میخونم، این موضوعی آمد، میگم بره کنار و میره. و اگر اصرار کرد و مون، کتاب رو میبندم، راجبش فکر میکنم که معمولا یه موضوع ممکنه بیشتر نباشه، اگر تازه باشه که معمولا هم نیست، ولی اگر پیدا شد بعد کتابمو میخونم. من که اجازه نمیدم در حالی که دارم کتاب میخونم ذهنم این ور اون ور بره. برای که توانایی توجه و تمرکز آدم باید داشته باشه و بتونه نیروش رو به نوعی متوجه و متمرکز کنه. تو اون رو از دست دادی به دلیل استرابی که داری. یعنی استراب است که ریشه این پراکندگی است. استراب و استرس مغزی رو که قرار با هم کار بکنه به هم میریزه. یعنی درست مثل یه بچه‌ای میمونه که همینجوری میدوه و در نتیجه در اختیار دیگری یا در اختیار خودش نیست، همینجوری فقط حرکت میکنه. و تو دقیقاً اون حال رو از نظر ذهنی داری و این عادی و طبیعی است. مردم دنیا غالباً کنترل ضمیر و ذهنشون رو ندارن و به همین جاست که هم تکنیکایی برای این کار وجود داره، هم اصولاً قرار است که ما این رو به عنوان یک مهارتی بیاموزیم که خودمون در اختیار خودمون باشیم. قرار است که ما یه مغزی داشته باشیم با یک در و یه دربان که او اجازه ورود میده، موضوعا میان و میرن. قرار چنینه، نه اینکه مغز من 10 تا در داشته باشه، من با یه درمان که نمیتونم بعدن همه این درها رو کنترل کنم. به همین جاست که من پشت اون سیدی خوشبختی که توصیه میکنم اون رو بگیر برای که به کار تو مرتبطه، صورت یه آدمی است که نه زنه و یه مرده، در حالی که جلویش شطرنج گذاشته که پیچیده ترین بازی ذهنیه، بالای پیشونیش یه دره، دم این در یه نگهبان ایستاده، دو تا تابلو داره، یکی قرمز یکی سبز، که میگه چی بیا تو چی بره تو. این وزیرش هم نوشته شده خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه. یعنی اینا موضوع شناخته شده است عزیز و به همین جاست که وقتی تو آگاهی و دانشی در این زمینه پیدا کنی، یه دفعه متوجه میشی این چیزی نیست که تو داری، این چیزی است که مدت‌ها، سال‌هاست، صدها جلد کتاب راجبش نوشته شده، کاملا تو رو توصیف میکنه، ریشه مسئله رو میدونه، علل و چرایی رو میدونه، علائم و نشانه ها رو میدونه، معالجه رو میدونه. بنابراین اینا موضوعهای عجیب و غریبی نیستن. بنابراین وقتی تو این صحبت‌ها رو می‌کنی، درست مانند کسی است که یه شهری رو میشناسه و یه کسی میگه من از این خیابون رفتم به اون خیابون. خب معلومه از این خیابون وقتی بری میرسی به اون خیابون، به همین سادگی. چیز عجیب و غریبی هم نیست، ولی برای منی که نمیدونستم میگم رسیدم به اینجا. خب بله، ولی کسی که میدونست بعد از این خیابون این خیابون هست جای تعجبی نداره. بنابراین اگر آگاهی و دانایی خودتو بیشتر کنی مشکلات و مسائل پیدا نخواهی کرد. بنابراین کار مطالعه تو بگیر، خوبی خودتو اذیت نکن، ولی با دنبالش رو بگیر، هم از طریق مطالعه هم روان درمانی هم واقعا رفتن به کنفرانس ها و جلساتی که در این زمینه به تو کمک میکنه، میتونی خودتو بهتر و بهتر کنی و از این وضعیت بیرون بیای. چون اگه قرار بشه با این استراب و احساس بد زندگی کنی، همه چیزای خوب زندگی رو تو خراب میکنی، همه چیزای خراب زندگی رو هم خراب کرد. مازن خودش خوشحالم با صحبت.
آقای دکتر تورنتو میان حتما امسال؟
والا قرارم هست، قرار بود بیام، سفری که در به نیویورک داشتم چون با 14 یا 15 در نیویورک باشم، اما متاسفانه هفته قبلش مثل این که برنامه دیگری فراهم اومده که قرار بودیم تورنتو و مونترال، حالا امیدوارم یه وقت دیگه بذارم، ولی احتمالاً اگر نتونم تو مارچ بیام تو ماه می حتما تورنتو خواهم بود.
ان شاء الله حتما شما رو ببینیم. خیلی ممنون. مرسی آقای دکتر.
خداحافظ. خداحافظ عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام قربان، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
با تشکر از برنامه خوبتون و زحمتایی که میکشید و انشالله که رفع سرم خوردگی شده باشه.
ممنون، متاسفانه نشده ولی سپاسگزارتونم. بفرمایید.
خواهش میکنم. پسری دارم 19 ساله که با یک دختر 29 ساله دوسته.
پسر 19 ساله و دختر خانم 29 ساله.
بله.
اون دختر خانم ایرانیه یا غیر ایرانی؟
بله، هر دو ایرانیان. بعد البته ما بنده و خانمم هم دلیلش رو میدونیم و هم هر دومون هم نمیپسندیم مسئله رو. سعی کردیم که اینا رو از هم باز کنیم، یک بار موفق شدیم ولی دوباره اینها به هم رجوع کردن. و حالا اگر بخوام دلیلش رو بگم،
نه بذارید اول بپرسم شما چند تا فرزند، شما چند تا فرزند دارید خودتون؟
بله، دو تا پسر دارم، یکی 24 ساله یکی 19 ساله.
اون وقت اون دختر خانم ازدواج کردن یا نکردن؟
نه خیر.
ایشون با خانواده زندگی میکنن یا تنها زندگی میکنن؟
تنها.
اون وقت شغل و کاری دارند؟
بله.
وضعیت مالی و امکاناتی دارن؟
خوبه نسبتا.
خب پسر شما کنگر خورده لنگر انداخته دیگه.
نه پسر من، من دلیلش رو به نوعی میدونم، اونو که خودمون میدونیم. یکی خب دلیلش من وضع مالی خیلی قوی ندارم و این خانم که خب 10 سال بزرگتر از پسر من وضع پول خوبی هم داره و خوب جلوی این پول میره. یکی
خب پس بنده حرفم درست بود که کنگر خورده لنگر انداخته شما؟
ولی من مطمئنم که پسرم اونو دوستش نداره. خوب. از نظر این که به قول معروف یک دوست دختری واسش باشه، میدونم دوستش نداره.
چرا؟
میدونه که خب چون اون روی هم رفته، اون به اصطلاح یک شرایط برابری از نظر سلیقه‌ای رو با این نداره. ولی خب بخاطر
نصب کنین، نصب کنین، سلیقه یه جمله پیچیده است. آیا قصد این است که پسر شما خوشتیپ و خوشندام اون دختر خانم نیست؟
نه ایشون هم هست وجدانن، ولی خب بالاخره اینا حالا نه از نظر سنی به هم میخورن نه از نظر قیافه ای. چرا حالا اونم برای خودش
نه از نظر سنی با... نه سب کنین سب کنین سب کنین، نه از نظر سنی اشکالی ندارن. اگر آره. اگر فرض کنین اون آقا 29 سالش بود، دختر خانم 19 سالش بود، که من شما میگفتیم هیچ اشکالی نداره، وارونش هم اشکالی نداره.
چون عادت کرده بودیم پسر
بزرگتر. دقیقا، نه اصلا، یعنی ببینید یه پسر 19 ساله و دختر 29 ساله اشکال سنی از نظر رابطه ازدواج شاید، ولی از نظر رابطه ندارن که شما فکر کنید. برای احتمالا آینده ای هم این رابطه نداره که شما نگرانش باشید.
البته من همون نگران آینده این ارتباط
هست. نه شما فکر میکنید پسر شما میخواد چیکار کنه؟
چون پسر من 6 سال پیش که وارد آمریکا شدیم یه پسر خیلی تیز، خیلی فعال، باهوشی بود، خیلی با همه رو باز بود، میجوشید. اینا توی شهر کوچیکی رفتیم آمریکا زندگی کردیم، اون خیلی تنها شد و خیلی افسرده شد و خیلی کوایت شد. وقتی پسر بزرگم تو همین لس آنجلس زندگی می‌کرد، ما اومدیم این طرف، اومدیم توی به اصطلاح لس آنجلس زندگی کردیم. گفتیم خب این که شهر بزرگتریه، ایرانی بیشتری هستن، این میتونه دوست پیدا کنیم. اصلا مشکل دوست پیدا کردن داره، یه دلیلش مونه، یه خیلی کم روه و خب از نظر پولی هم این خوب دام براش پهن میکنه. اینه که ما حس میکنیم این یه رابطه نامساعده. حالا گفتیم
نه نه ببینید، اولا ببینید نصب کنید عزیز، اولا این که اشاره فرمودید فرزند شما تا 13 سالگی که از ایران بیاد بسیار بچه پر جنب و جوشی بود، درسته؟
بله بله.
و الان نیست. دو تا احتماله، یکی ایشون همون موقع افسردگی داشته و حالا افسردگی چون در کودکان و در نوجوانان یه مقداری با بیش فعالیتی همراهه، ولی بعداً با نداشتن فعالیت. دومی که ممکنه فرزند شما حالت منیک دیپرشن داشته باشه، یعنی یا حالت پر انرژی و پر جنب و جوش و فعال و خوشبین و امیدوار و خوش خیال و تو هوا باشه، بعد یه دفعه غمگین و افسرده بشه و بیفته. ببینید ده. اولین مشکل و مسئله شما که ای بسا بیش از 90% مسئله شماست اینه که آیا فرزندتون حال عادی و معمولی داره یا نه. اگر حال عادی داره بعد موضوع رابطهش مطرح میشه، اگر حال عادی نداره اون مسئله اصلی شماست و نگرانی و یا کاری که باید برش بکنید اونجاست، تا اینکه نگران رابطه دختر 29 ساله با پسر 19 ساله باشه.
ولی حالتش به نظر میاد عادی نباشه، به دلیل اینکه وقتی که تنهاست مرتب با اینترنت و کامپیوتر سر میکنه و خب وقتی هم که اون نباشه میره با این دختر خان.
با برادرش چگونه رابطه ای داره؟
با برادرش خیلی خوبه رابطه، ولی خب برادرش چون بزرگتره و خوب سر کاره و مرتب گرفتار خودش هستش، کمتر میتونه با این از این تیکل کنه به قول معروف اوقات خودش رو با این سفری کنه.
نه حالا اون که قرار نیست، برای که 5 سالم بزرگتره اینا، میتونن با هم کمی باشن ولی نه کاملا. ولی مسئله دیگری است. بذار پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
مهندس شان افشار، بروکر و متخصص در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در ایالت کالیفرنیا و نوادا. تلفن رایگان 866-732-6832. شان افشار به شما توصیه می کند در ایالت نوادا و شهر لاس وگاس که از مزایا و امکانات مناسب برخوردار بوده و به سرعت رو به رشد می رود و همچنین کالیفرنیا، اراضی و املاک تجاری و مسکونی خریداری کنید. تلفن 1-866-732-6832.
Cold weather is here, and with energy costs on the rise, isn't it time to replace your home's old, inefficient windows? Beautiful custom replacement windows from Sears are low maintenance, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy costs. Add beauty to your home with custom replacement windows from Sears. Just call 1-800-816-9027 for a free in-home consultation and save $375. Count on Sears for the quality materials and installation you've come to expect for over 100 years. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. Call now for your free in-home consultation. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Energy savings may vary depending upon your home. Beautify your home and save energy at the same time with beautiful new vinyl windows from Sears. Call Sears today at 1-800-816-9027 and save $375. That's 1-800-816-9027. Sears, where it begins.
شنوندگان گرامی به 670 AM کی آیرن گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر، بخاطر
من سوالی که از حضورتون دارم است که فرزند شما از نظر درس و اینا چه میکنه؟
درس و اینا متاسفانه تا تو ایران بودیم درسش خیلی عالی بود، در حد واقعا 20 و A بود، ولی بعدن که اومد اینجا یواش یواش نزول پیدا کرد.
این دختر خانم چه مدتی تو زندگیش پیدا شده؟
حدوداً 4-5 ماه.
خب پس شما این توضیح فرض بفرمایید که چند سالی که هست رو چی میفرمایید؟ چطور شده که پس به این دختر که مرتبط نبوده که دختر پسرتون اینجوری پایین آمده؟
نه خیلی به اون ربطی نداره، ولی چون اخیراً این آشنایی به وجود اومده ما این.
نه آخه متوجه هستم. نه ببینید، شما به من بفرمایید که فکر کنید چرا تغییر پیدا کرد، از چه چیزی راضی بود، از چه چیز ناراضی بود. فرمودید علل و عوامل رو میدونید یا با مسائل آشناسی. چرا پسر شما، فراموش کنید موضوع این دختر خانم رو، بذارید برگردیم به 6 ماه قبل، چرا پسر شما که اونقدر پر جنب و جوش و شاد و فعال بود و درس خون اومد کانادا اینجوری شد؟
به مجردی که ایشون اومد اینجا، خب وارد یه مدرسه شد که هیچی زبان نمیدونست، هیچی دوست نمیدونست، دوست نداشت و این تو مدرسه بیشتر افسرده شد و خب فامیل و دوست و اینا هم دیگه اطرافمون نبود. این بود که خیلی این تنهایی به نظر من باعث
فامیل ما احتیاج نداریم. بچه ها وقتی میان اینجا متوجه هستم، به همین جاست که بنده با فرستادن بچه ها وقتی زبان نمیدونن مخالفم. شما آماده نبودن بچه ها که بیان کانادا؟
نخه یک باره شد تقریبا.
بعدم آخه شما کجای کانادا هستید؟
من امریکا هستم.
آه امریکا، کجای امریکا هستید؟
همینجا لس آنجلس هستم.
ولی قبلا فرمودید جایی بودید که ایرانی نبود.
بله بله، یه شهر بسیار.
ولی بدید با وجود نبودن ایرانی دلیل نداره که بچه های ما افسرده بشن، چون این علامت یه مقدار افسرده. تو خانواده شما و همسرتون افسردگی وجود داره؟
نه.
مطمئنی؟
بله.
یعنی افسردگی، اضطراب، وسواس تو خانواده پدری، یعنی خانواده خودتون، خانواده همسرتون نیست؟
نه متاسفانه هیچی دیگه، ما هیچ کدوم مشکل رو نداشتیم. ایشون میگم فوق‌العاده تنها شد یک باره و این تنهایی فکر میکنه یه ضربه بهش و وقتی که اومد اینجا خب یکم سنش بزرگتر شد، این باعث شد که این دوستی که به قول معروف پیدا کرده دیگه الان چهار دستی چسبیده و تمام زندگیش اون دوست شده.
حالا ببینید آخه اگر به جای این دختر خانم، اولا دختر خانم رو چوری میبینید، فرض کنید پسر شما 29 سالش بود، موضوع ازدواج هم منتفی است، اون رو لطفاً از ذهنتون بیرون کنید. شما عیبی در این دختر خانم میبینید؟ فرض کنید پسر شما 29 سالش بود، 29 سالش بود میخواستن با هم دوست بشن، شما اشکالی تو اون دختر خانم برای رابطه میدیدید؟
نه خیر، تقریبا نمیدید.
بنابراین پس اگر دو پسر شما الان احتمالاً به جای دوستی با این دختر خانم الان معتاد بود چی؟
دیگه
من فکر نمی کنم شما قرار این رابطه رو بشکنیدش، نه این که بگم این رابطه سالمیه یا آیندهی داره، نه هیچ کدام، ولی برای فرزند تنهای شما ای بسا برخی از اوقات دریچه نوعی یا اطمینان یا بیرون آمدن از زندانی باشه که برای خودش درست کرده.
خودمونم اول همینطور حس کردیم، گفتیم خب حالا این یکی پیدا شده، یه همزبون پیدا شده، یه دوست پیدا کرده بعد 5 سال. ما همیشه توی دبیرستان که بود اونو میترسیدیم از اعتیاد و دوستای ناباب و اینجور مسائل که تو مدرسه هستش بعضن، شاید هم یک دلیلشون بود، ولی وقتی که اینو مسئله راهش گفتیم خب حالا یه همزبون واسش پیدا شو خوبه، ولی بعدن میبینیم که مثل این همزبون داره طوری میشه که این دیگه اصلا شاید تا آخر عمرش سراغ دوست دیگه اصلا نره.
نه من اولا فکر نمی کنم اینجوری باشه، بعدم به هر حال به نظر میرسه فرزند شما یه اشکالاتی داره، یعنی مثل یه مریضی است که احتیاج به یه دکتر داره. این خانم نقش دکتر رو نداره، بلکه نقش پرستار رو داره، پرستاریش خوبش نمیکنه، ولی اگر یه دکتر بگیرید کمکش کنید. شما به نظر من اگر یه ارزیابی از فرزندتون بکنید که واقعا ببینیم اشکالش چیه، چون من به نظرم افسردگی میرسه، افسردگی، حالا اگر افسردگی همراه با حالتهای شیدایی چون قبلا هم بوده خب یه ذره بده، اگر افسردگیست قبلا هم اون علائم بیشفعالیتی افسردگی بوده خب این کمتر بده، اگرم امیدوارم افسردگی نباشه، فعلا یه مقدار در حال مسائلیست که در کوتاه مدت برای سازگاری با محیط برش پیدا شده که خوشبختانه پشت سر میذاره، ولی به نظر من شما 90% نیرو و انرژی و فکرتون بذاره که آیا فرزند من سالمه یا نیست، و اگر سالم نیست عیب و ایرادش چیه و چیکار میشه براش کرد. اگر سلامت بود مشکلی نداشت، ماجرای رابطهش خوب و بدش حتی 10%، ولی مسئله اصلی اونه. و اگر میتونید کاری بکنید که دکتری ببینتش، یه 2 جلسه 2 ساعت صحبت کنید میشه فهمید چه خبره، حتی اگه رو خط رادیو بیاد با من صحبت بکنه، چون به هر حال شاید زبانش هم همچنان بد نباشه.
خیلی خودش دوست داشت بیاد صحبت کنه، چون همیشه بحث شما تو خانواده ما هست، ولی من تاش چون الان امروز سر کار بود و من تونستم این سر پیدا کنم با شما چیز کنم دیگه صحبت
هایی. من معتقدم بذارید یا رو خط رادیو یا تلویزیون یه دفعه بیاد با من صحبت کنه، بذارید خودش
حرف بزنه.
حتما حتما. اگر اون بیاد من فکر کنم که میتونم جواب بهتری برای او داشته باشم، و ضمن اگر به شما بگه کی صحبت میکنه احتمالا شما میتونید بشنوید، چون اونی که مسئله اصلیست به نظر من 90% ماجرا پسرتونه، 10% ماجرای رابطشه، و گفتم تازه رابطه ای بس اونقدر هم اصلا بد و خطرناک نبود. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
بله متشکرم، خیلی ممنون.
رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام
خواهش میکنم بفرمایید. من صداتون خیلی آهسته دارم. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ولی قابل پخش نیست.
حتماً. الان بهتر شد؟
بهتر شد، ولی ممنون میشم بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خواهش میکنم. عصرتون بخیر باشه. اول اجازه بدید تشکر کنم از برنامه‌ای بسیار آموزنده و کمک کنندهتون به همه مردم اینکلودینگ خودم که وقتتون رو می‌ذارین و واقعا کمک می‌کنید.
لطف دارید. ممنونم.
از صمیم قلبم تشکر می‌کنم.
ممنونتونم.
جناب دکتر، دلیلی که امشب من خدمتتون تماس گرفتم چند تا سوال دارم در مورد دختر 20 ماهه هم هستش. تنها بچه‌ای که دارم هم دخترم هستش. در حدود 15 الی 20 روز پیش احساس می‌کنم رفتارش عوض شده. حالا من نمی‌دونم به خاطر
حتماً عاشق شده.
نه 20 ماه هست.
نه متوجه هستم خانم، رفتارش عوض شده یعنی چی؟
نه آخه رفتارش منظورم از یک دو تا از رفتارش عوض شده. میخوام بدونم آیا مربوط به سنشه یا اینکه چیز دیگه ای هستش که
حالا چیکار کرده دختر ما؟
راستش رو بخواین جناب دکتر، تازگی ها وقتی که به مال میرین، فروشگاه میرین، یا اینکه کلن اگه تو جمع باشه، حتی با خالش و داییش رو که هفته شاید حداقل یک بار ببینه، خیلی غریبی میکنه و خیلی اصلا بغلشون هم نمیره حتی.
خب خیلی ساعت خیلی عادی سازی. ببینید بچه ها به تدریج که هوششون به صحنه میاد متوجه خطر حوادث میشن. بچه‌ای که در ابتدا 20 ماهگی زوده، قبلا به راحتی بچه 20 ماهه میتونه بره تو فریوی راه بره، ولی وقتی که دو سال و نیمه شد شما کتکش هم بزنی تو فریوی نمیره، ولی که وحشت تصادف رو داره. و بعدم بچه ها قبلا به دلیل اینکه تفاوت رو تشخیص نمیدن تبعیضی رو هم قائل نمیشن. به همجاست که بچه هایی هستن بغل همه میرن، اما یه روزی هست که بچه بغل هیچ کس نمیره غیر از کسی که دقیقاً میشناسه و در این زمینه میتونه انتخاب کنه. از همه اونا گذشته حتی آدمای دوربر میتونه عوض بشه. بچه‌ای هستن که گریه میکنن فقط مادرشون یا فقط پدرشون میخوان و حاضر نیستن بغل اون یکی مادر یا پدر برن. بنابراین اون اصلا چیز عادی است، یعنی او داره برای خودش اعلام میکنه که من هم حق انتخاب و ترجیح دارم. قضا رو این کار میکنه، در مورد لباس اینجوریه، با اسباب بازی‌ها اینجوریه. شما بچه کوچولو داشته باشی هر بار اسباب بازی بهش بدی بازی میکنه. بچه وقتی بزرگتر شد اونو میندازه اسباب بازی قبلیش میخواد، برای که حافظه داره، برای که میدونه یه چیز دیگه هم هست. اینی که من اصلا همچین تغییری رو برای بچه 20 ماهه نمیدونم. براوه بچه‌ها تجربیاتی دارن که شما ندارید. فرض بفرمایید وارد مثلا یه مال شدید، یه چیز مثلا یه مجسمه بلندی اونجا بوده، بچه میتونه از اون وحشت کنه دیگه، اصلا نخواد مال بیاد. برای شما هیچ چیزی نبوده، هیچ وقت هم شما نفهمیدید، ولی او تو ذهنش اون رو به عنوان یه چیز خطرناک دیده. به همین جهت است که در این گونه موارد فقط به میل او عمل کنید تا اینکه انتظار داشته باشید که او مانند گذشته بونه. یادتون باشه بچه‌ها با بزرگ شدن در برخی از زمینه‌ها از نظر ما بهتر میشن، در برخی از زمینه‌ها حتما بدتر میشن، ولی این عادی و طبیعیه بچه است. دیگه چی؟
من به هیچ وجه هر کجا که باشین در هر شرایطی که باشه به هیچ عنوان فورسش نمی‌کنم، مجبورش نمی‌کنم کاری رو که نخواد انجام بده. یا اگر به عنوان مثال
من متوجه هستم، خب خیلی درستش هم همینه.
و وقتی که مال میریم با همه چی به همه چیز دست میزنه، حتی اون مجسمه هم که شما میفرمایی ممکنه بره طرفش دست هم بزنه، ولی به محض اینکه به مجرد اینکه افراد مختلف اگه بخوان از کنارش رد میشن یا بخوان بهش نزدیک بشن خوشش نمیاد.
نه بسیار به طرف من نه بسیار عادی عزیز،
عادی
کاملا.
چند وقت پیش جناب دکتر در مهمانی بودیم که خب حالا این به حدی به من میکسته، اصلا گریه میکنه، نمیخواد که هیچ کس حتی بهش دست بزنه تا این حد.
نه هیچ اشکالی نداره. ببینید این درست مثل هست که من ببخشید اینجوری به شما میگم، مثل این من بگم یه ده تا آقا اینجا هستن میخوام به شما دست بزنن شما خوشحال از این کار نیستید. به همین حد ببینیدش، یعنی اصلا نشانه هیچی نیست.
نشان دهنده
معلومه اینجوری نیست. عرض کردم ببینید بچه ها اصلا یه مرحله‌ای دارن که بهشون میگن استرینجر انگزایتی، یعنی استراب غریبه ها. و این استراب غریبه ها چند دفعه اتفاق میفته. فرزند شما میتونه با مسئله تفکیک الان روبرو شده، دیفرنشیشن، و به خاطر اینکه ذهنش داره تفکیک میکنه هر چیزی که متفاوت باشه رو قبول نکنه. حتی بعید نیست مثلا شما اگر یه لیوان داره توش آب میخوره، یه لیوانی که ذره بلندتر یا مثلا باریکتر باشه بهش نخوره.
علتش این است که قبلا متوجه تفاوت نبود، الان متوجه تفاوته. و اصلا مسئله نیست، این چیزایی که میفرمایید برای بچه عادی است. ما همونطور که عرض کردم در این گونه موارد فقط با مطابق میل او عمل کرد. برای که هیچ کدوم از اینا، باز جمله من خاطرتون باشه، بچه‌ها با گذشت زمان در برخی از زمینه‌ها بدتر از اون چیزی میشن که قبلا بودن. اصلا مسئله رشد معناش همراه با بهتر شدن نیست. رشد دگرگون شدنه، در برخی از زمینه‌ها بهتر، در بعضی زمینه‌های دیگه بدتر میشه.
اون وقت دکتر من یه مقدار البته برای این که بتونم خودم آگاه کنم برای رابطم و بر طبیعتم بتونم بهتر انجام بدم تا اونجایی که میتونم در توانم هست کتاب های مختلف و یا آنلاین یا کتاب میخونم در مورد تربیت پرورش بچه ها، میخواستم از شما هم نظر بخوام که در سن این تقریبا چند تا بچه ها کلمه میدونن حدودا
20 ماه یه چیزی نزدیک 30 تا 50 تا
که بیان بکنن،
همون 30 تا 50
درک بکنن.
نه درک و بچه ها تا خیلی بیشتر میکنه، ولی 30 تا 50 تا رو بیشتر بیان نمیکنه. بچه وقتی به 2 سالگی میرسه بین 50 تا 150 است.
دلیلی که من از خدمت پرسیدم میخواستم خیلی مطمئن بشم، چون من شروع کردم به نوشتن تعداد کلماتی که بچه من میدونه. باور بفرمایید که اگزاجوریت اصلا نمی کنم، نزدیک به 600 تا لغت رو بیان میکنه.
دختر باهوشی است که معمولا ارث پدریه.
شکی درش نیست.
ولی من نمیدونم پدر باهوش چرا اون انتخاب کرده، ولی خب دیگه برها آدم های باهوش هم اینجا اونجا اشتباه میکنن.
خب حسن پدرش نیست درسته، شکی درش نیست باهوشه که من
با یک استثنا با یک استثنا. به هر حال خودتون از شما سیدی های من رو دارید یا ندارید؟
من اتفاقا میخواستم حتما اول سفارش
بدم. اصلا معطل نکنین سرکار خانم، شما ببینید من در اونجا حداقل با راحتی میتونم خدمت رسانم. ای کاش به من مربوط نبود، ولی شما بخش اول رو که فلسفه و هدف ها هست که 15 ساعته و بخش دوم رو که تولد تا 3 سالگی هست رو این 30 ساعت رو هر چه زودتر احتمالاً شاید دوبارم بشنوید بهتر باشه. هر دو رو هر چه زودتر تا بعد برسه 3 تا 7 سالگی که روز بهش نرسیدی. نه بشنویدش، اگر یه مجموعه میخواد این مجموعه همه اونجاست و تمام آنچه که ضرورت داره پدر مادر به عنوان یه حد عقلی بدونن اونجاست. به نظر من اون رو بشنوید، اگر بعدم خواستید در خدمتتون هستم. خوشحال میشم
متوسل. مثلا میگم اگر اشکال نداره من ببخشید چند یکی دو
سال. آخه من یه چیزی بگم، دوستانی که با ما، شما از یه جای دیگه دارید تلفن میکنید، دوستان رو خط رادیو میدم به بچه‌ها که میرسه، چون هموطنان عزیز خیلی باش راحت نیستن و این ماجرا تکرار شده. معمولا من فقط یک سوال جواب ندم، حالا مال شما دو تا صدا شده، ولی چون 2 دقیقه چون مونده یه سوال کوچیک دیگه هم در خدمتتونم.
من ببخشید، من
متوجه هستم، نفهمیدم خارجی یا غریبه هستید سرگاه.
جناب دکتر این آیا تو مرتبم همیشه هر جو که من میرم بچه هم همیشه میخواد فقط تو بغل من باشه، درسته؟ اونم طبیعی، هیچ اشکالی نداره.
من فکر میکنم همسرتونم اینو میخواد. نه ببینید، شما خیلی حساس شده، شما یه انتظاری دارید که نه، اون حرفی به کلام شما یه جوری بود که وقتی من گفتید چنین و چنان گفتم عاشق شده، برای که شما یه نگاه بزرگسالی به فرزندتون دارید. ببینید فرزند شما یک انسان بزرگسال با ابعاد کوچک نیست، فرزند شما کاملا یه موجود متفاوتیه. حسش، احساسش، تخیلش، تصورش، باورش، برداشتش، دریافتش، همه و همه اصلا متفاوته با شماست.
بله.
یعنی درست مثل 2 زبان میمونه که شما برمیگردید، مثلا فرض کنید میگید اینجا صندلی، اون میگه چر. یعنی اصلا 2 تا چیز متفاوته. اصلا با نگاه بزرگسالانه بهش نگاه کنید. شما اشکالی که با مطالبی که مطرح فرمودید دارید این است که شما فکر کنید با یه آدم بزرگسالی روبرو هستید که فقط درصد بزرگسال، یعنی با ابعاد کوچک. اصلا چنین نیست. یعنی تمام این حالات عادی است. اگر احتمالا نبود، مثلا وقتی شما من میگفتید فکر میکردم که فرزند شما به یه مرحله از تفکیک نرسیده. وقتی میگید اون همه لغت بلده، نشون میده که او از شما جلوتره. اشاره که دختره دیگه، بنابراین وقتی دختره، میدونید بچه دختر بچه ها باهوشترن، فراخنای روانی کلامیشون بیشتره و چون خودشون رو بیشتر حس و ابراز میکنن، وقتی یه تایید بگیرن و یه مادری هم مثل شما اینقدر مواظب و مراقبش باشه، فعال میشن. کارتون رو ادامه بدید، ولی با دید یه مادر آگاه، نه با دید یه آدمی که به عنوان یه بزرگسال به یه بچه نگاه میکنه. چون فرزند شما اصلا انسان بزرگسال نیست. بچه‌ها وقتی به 3 سالگی برسن شبه انسان میشن، اصلا انسان نیستن، یعنی یه موجود دیگری است با یه دنیای دیگر. درست مثل مثلا فرض کنید وقتی به رنگ قرمز نگاه میکنه اونو آبی میبینه،
یعنی میخوام بگم تا این اندازه متفاوته. بنابراین شما از دریافت و برداشت خودتون بگذارید، همینقدر که او آرام راحت کنارش باشید. و اینکه 20 ماهشه همچنان تو آغوش شماست عادی است، بچه هنوز تو مرحله استراب جدایی یعنی سپریشن انگزایتیه و اون مسئله رو حل نکرد. نه حتما حتما توصیه میکنم اون مجموعه رو و این 30 ساعت اولش رو هم شما هم همسرتون بشنوید. امیدوارم که این مسائل و مشکلاتی هم که فکر میکنید که ندارید هم نباشه و نخواهد بود. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی عذر میخوام دکتر، من واقعا عذر میخوام از حضورتون به تمام شنونده‌ها که دارن گوش میکنن، چون من مدت بسیار طولانی پای تلفن بودم، رو هولد بودم. اگه اشکال نداره من یه سوال دیگه بپرسم.
من مطمئنم شنونده ها عیب دارن ولی بفرمایید. یعنی اصلا خوشحال نیستن چون همه بهانه هاشون دارن. دوستانی هستن ساعت ها موندن یا چند جلسه بعد بفرمایید سوال آخر.
من میخوام بهترین سن برای یادگیری دو زبان چی
است؟ اونجا گفتم بعد از دو سالگی است. اصلا فکرش رو نکنید. یعنی اونو برام توضیح دادم. چرا عرض کردم اونو ببینید. سوال شما رو من اونجا میدونم جوابش رو دادم. مواظب خودتون باشید.
یک دنیا ممنون.
خواهش میکنم لطفا. تمنا میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به نام خدا. هموطنان عزیز، ابتدا توجه شما را به این نکته جلب می کنم که نرخ‌های بهره بسیار پایین آمده و بار دیگر وقت ریفایننس و خرید خانه است، ولی این بار با مدارکی بیشتر. حتما برای کسب اطلاع از نرخ‌های بهره و شرایط وام‌ها با ما تماس بگیرید. همچنین لطفاً به برنامه لون مودیفیکیشن یا بازسازی وام توجه فرمایید. 1. اگر ارزش خانه شما کمتر از وام آن می باشد، ما می توانیم بر اساس قوانین موجود مبلغ وام شما را کاهش دهیم. 2. قبل از آن که اقساط ماهیانه به عقب بیاندازید، حتما با ما تماس بگیرید. ما در تمام 50 ایالت آمریکا می توانیم در خدمت شما باشیم. تلفن های ما را به خاطر بسپارید: 818-285-2850 888-238-22. خدا نگهدار. طلایی.
مجله عروس شو عروس را با افتخار برگزار می کند. یک شنبه اول فوریه 2009، هتل هایت ایرواین. برای اطلاعات بیشتر با شماره 310-753-9622 و یا با سایت arusmagazine.com تماس حاصل فرمایید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل مایکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان، پرسش ها و موضوع های اصلی و اساسی انسانی رو از روز سه‌شنبه آینده 13 ژانویه در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. خیشتن خیش سخن درباره انسان است، طبیعت و خلقت و پرسش هایی که انسان خارج از چارچوب علمی در چارچوب فلسفی یا موضوع علمی فلسفی داره. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین به آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستند میرسونم که روز جمعه 16 ژانویه در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی خواهم داشت تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست، و روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه 4 سخنرانی خواهم داشت. یکی روز شنبه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس سلف کانفیدنس ان راز و رمز موفقیت پیرامید اف سکسس، 5 تا 9 بعد از ظهر بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی که به 40 باید و نبایدی که زندگی رو میسازه و یا عدم توجه به اونها رو ویران میکنه اشاره خواهم کرد. و روز یک شنبه 18 ژانویه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سلامت روانی و مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما مردم ایران آزاد و آزاده نیستیم، نگاهی روانی اجتماعی به موضوعهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فلسفی، مذهبی ما ایرانیان که مانع از این شده که بعد از 102 سال که از انقلاب مشروطیت میگذره نه تنها در داخل کشور، در خارج از کشور هم همچنان آزاد و آزاده نیستیم. این به دنباله مطلبی است که بعد از گفتگو با آقای لیمونادی در تلویزیون ایرانیان که 3 جلسه هم پخش شد مطرح شد و در فرصت دیگه هم دربارش در لس آنجلس صحبت خواهم کرد. به هر حال محل برگزاری این 5 کنفرانس در 16، 17 و 18 ژانویه در شرایتون سنی ویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو است. و اگر دوستان عزیزانی هم شما در منطقه شمال کالیفرنیا یا ساکرامنتو دارید ممنون میشم اگر اونها رو با خبر کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر ممنونم از وقتتون. به قول شنونده ها همیشه هر وقت زنگ میزنن میگن به قولن فکر نمیکردم با وجودی که 4-5 دقیقه منتظرم ولی استرس دارم بازتون حرف بزنم.
لطف دارید ولی خوبیتون. تمنا میکنم. محبت دارید. بفرمایید در خدمتتون.
خارج از تمام حرفایی که همه میزنن واقعا منم یکی از مریدای واقعی شما هستم و هر روز به ذوق شما به خونه میام. من کانادا زندگی میکنم و بعضی روزا تا ساعت 6 کار میکنم، برنامه شما 6 شروع میشه. چنان با عجله میام که اولین کاری که میکنم رادیو رو روشن میکنم و واقعا با شما یکی از میتونم بگم استادام هستین، سوالامو جواب میدین و در ضمن کارم هم یه جورایی مربوط میشه به این که من نیاز به کمک شما دارم. ولی الان من به شما زنگ زدم راجع به خودم میخوام صحبت کنم.
به هر حال مجبورم سپاسگزار باشم از لطف و محبتتون. خوشحال هستم که به هر حال برنامه به دلیل حضور و وجود شنوندگان و پرسش‌های خوب و جالبی که مطرح میکنن برای بعضی از دوستان به هر حال جالب است و وقتی رو برای اون اختصاص دادم. به هر حال ممنون.
واقعا شما تاثیر خیلی زیادی در زندگی خیلی ها. من کارم با بچه هاست. من واقعا حتی میتونم بگم درستی رو که از شما میگیرم چقدر در مورد بچه ها اونو انجام میدم و چقدر تونستم یه معلم خیلی خوبی باشم. اینو به جرأت میگم چون به هم گفتم، یعنی سپاسی رو که من از شما میگیرم اینه که واقعا در کارم خبرم کردی.
لطف داری. برها در خدمتتونم.
ولی الان واقعا خودم در زندگی خودم موندم با تمام اطلاعاتی که دارم، با بکراندی که بقولن درس خوندم، البته از این که شرمنده از این که اگه بعضی موقعی کلمه های انگلیسی میدونم خیلی حساسیم.
نه مهم نیست،
لب کلامی میادش به قول معروف. ولی خودم توی کار خودم موندم. من در سن خیلی پایین ازدواج کردم.
یعنی چقدر پایین خودم؟ 5-6 سالگی که نبوده.
نه 5 سالگی نبوده. ولی در حسد در زمانی ازدواج کردم. حالا واقعا هم پایینم شاید نبوده، ولی به اندازه کافی و به اندازه که باید بدونم معنای ازدواج رو نمیدونستم. ازدواج کردم فقط به خاطر اینکه ازدواج کردم. کسی هم برام انتخاب نکرد. انتخابم کردم و خودم هم ازدواج کردم. یعنی در حینی که انتخابم کردن منم موافق بودم، با وجودی که پدرم خیلی مخالف بود، شدیداً مخالف ازدواجم بود به دلایل مختلف، به علت اینکه من از ایرانی هستم ولی از قبیله عشیره‌ای هستم درجه اول. و شاید تا یه حدودایی شما مثلا آگاهی داشته باشین از نوع زندگی. زندگی های ما فوق‌العاده آزاده بود ولی با کلی مشقت و رنج هم بوده.
درست. من یه نکته کوچکی رو ناچارم خدمتتون عرض کنم. من درست فقط 10 دقیقه وقت دارم. بله. اینکه هر جور دلتون میخواد موضوع رو تنظیم بفرمایید.
بله. بله. ولی کلا میخوام بهتون بگم روی هم رفته زندگی راحتی از اون اول نداشتم، ولی تمام چیزا رو برای خودم حل و فصل کردم. یعنی الان که به این سن 48 سالمه، 2 فرزند دارم. فرزند 24 ساله و 19 ساله که به زودی 20 سالش میشه.
پسر یا دختر؟
فرزند اولم پسره، درسشو تموم کرده، فوق العاده. تا به امروز یک بار هم به من کوچکترین نارضایتی، ناراحتی، هیچ چیزی رو نداده. آزاده هم هست، درس خونم هست، درسشو خونده، کار میکنه، تو رشته خودش هم کار میکنه، بچه نرماله میتونم بگم. دخترم هم سال دوم دانشگاه، رشته مهندسی داره میخونه، اونم به همین شکل. مشکل بالن تینیجری این ور بره اون ور بیاره این کار بکنه اون کار بکنه، راحت زندگی میکنن. اینم ناگفته نگم، بیرونشون میرن، کلابشون میرن، دوستاشونو دارن، همه مسائلشونو دارن، ولی چیزی نیست که خارج از اون چیزی به من بخوان استرسی داده باشن و خودشون هم تصمیم میگیرن. ولی الان من مشکلی که دارم، من با شوهرم کاملا دو تا انسان متفاوتیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم 48 سالشونه. ما دقیقا در یک ماه هم به دنیا آمد. ولی من جاهایی رو که تونستم خودم رو بسازم، به قولن به حرف شما گوش میدم، این میشه اون میشه، اینا رو هیچ کدوم قبول نداره. دکتر رو قبول نداره، روانشناس رو قبول نداره، تراپیست رو قبول نداره. همه اینا رو هم تونستم باش کنار بیام، مسئله نیست. راه تو برو، من از اون راه های دیگه وارد میشم. ولی الان دیگه خسته شدم و میدونم هم واقعا بد و بدتر میکنم، ولی نمیدونم باید چی کار.
بزرگترین مشکلی که با ایشون یا دو تا مشکل اصلیتون چیه؟ چون گفتم متأسفانه من فقط 8 دقیقه دیگه مونده. دو تا مشکل اصلی چی دارید؟
میگه منم، من همینم.
نه متوجه هستم، ولی کجاش با ایشون اشکال دارید؟
یعنی اینکه چیزی که هست آقای دکتر چیزی نیستش. مثلا در مورد بچه‌ها که اصلا به هیچ عنوان از روز اول تا به امروز، یعنی از بعد از تولد، حتی نه تولد، حتی دقیقاً بهتون اینو بگم که حتی در بیمارستانم با اومدن و رفتن و نمیدونم دکتر رفتن، هیچ کدوم از اینا هیچ جایی نبوده.
خب بسیاری از اوقات مردها هستن که مسئله اینا رو به اصطلاح کارهای زنانه میدونن و بعدم مسئله بچه‌ها رو هم جدا میکنن و میذارن کنار دیگه.
بله. نه، من تمام اینا رو به جوش کشیدم و از نظر مادی هم اگه اون 1 دلار میاره، منم هم همون 1 دلار میارم. ولی انسان فوق‌العاده خوبیه. نمیدونم چجوری بهتون بگم. باز شما به من میگین دو تا چیز خوبشو بگو.
اما الفرق هم دو تا چیز بدشو میخوام بدونم.
دو تا چیز بدش اینه که دکتر شدیدن یک دنده و اینکه من همه چیزی رو میدونم.
خوب.
و همه که همه باید اون جوری که من میخوام باشن. حالا این فرقی نمی کنه. وقتی هم که حتی زمان خیلی موقع ها شده در همه موارد، از مادی گرفته تا معنوی، گذاشتم کاری رو که خواسته انجام بده، ما هم فالو کردیم، بعد به بنبست خوردیم، شکست خوردیم، ضرر دیدیم و گفت خب حالا که شد که شد. 2 سال مثلا طول کشیده تا برگشتیم به اون حالت عادی خودمون دوباره. میگه شد که شد.
خب
الان واقعا مشکل منم شدیدنم با خانوادهش مشکل دارم.
یعنی چی؟
یعنی اینکه ببینید من الان میام دو تا بچه دانشجو دارم. ولی مثلا من باید برای خواهر اون خونه بخرم در ایران. به علت اینکه خواهر اون نمیتونه خودش رو نگهداری بکنه. قبول میکنم آدم مثلا کمک بکنه. ولی نه اینکه من دو تا خانواده رو نگهداری بکنم. توان من نیست. توان اونم نیست. نه فکر نکنین که دوست ندارم. من خودم خیلی آدم هستم که فوق‌العاده کمک میکنم به هر کسی.
نه متوجه هستم.
از اون مشکل اینو ندارم که مثلا نمیدونم $1,000 اینجا ضرر کنم.
نه متوجه. نه خب ببینید چون متاسفانه احتمالاً با این تو یه بعد یه وقت دیگه تشبیه صحبت کنیم. چون من می‌خواستم به یه جایی برسم برای که من اینو همه جوره میتونم نگاه کنم. همه جوره میتونم اینجوری نگاه کنم که یه کسی است که اصلا به شماها اهمیت نمیده. میتونم اینجوری فکر بکنم که
استرس داره دکتر، دیپرشن داره، اینو میدونم. حتی مثلا با دکتر یکی از مثلا بهترین کسایی که واقعا دکتر فامیلیمون بود، مثلا تایمی رو که من میگم تو به من بده، اون موقع که من وقت دارم تو به من بده. اگه رفت 10 دقیقه منتظر نشست نمیتونه بشینه.
خب نه ببینید
فوق العاده، یعنی همه، یعنی تمام فشارا رو قبول میکنه از بیرون. به مجردی که میرسه خونه اونا رو یعنی آره به نه رو نمیگه. من هم کار بیرون میکنم، هم بچه ها رو بزرگ کردم، هم به مجرد شیش کارم تمام میشه، هفت میرسم خونه با هوای کانادا، هفت مستقیم توی آشپزخونه هستم، غذا رو آماده میکنم هر روزم، هم یعنی هیچ چیزی رو خرید و خودم میدم، غذا رو خودم میپزم، مهمونه رو خودم میدم، یعنی همه کار رو.
خب شما سه تا پسر بچه دارید دیگه، چرا اینجوری بهش نگاه نمی کنید؟
بله
یعنی خب شما
الان مثلا دکتر تا الان میتونستم، ولی الان میبینم مثلا پسرم رو دوست ندارم اینطوری باشه، دخترم رو دوست ندارم فکر کنه زندگی من درسته.
نه خب اون چه دیگه، الان الگو و مدلی که اونا مثل این است که ما بگیم الان دیگه بچه‌مون نمی‌خویم فارسی بدونه، اون که تموم شده رفته. یعنی نوع رابطه شما، چگونگی برخورد همسرتون با بچه‌ها و با شما و با زندگی تو وجود اونا نشسته. اون که الان دیگه به اونا رو کاری نمی‌کنید، یعنی تغییر تو زندگی شما
بچگیشون دکتر، اون 3 سال اول زندگیشون به علت وضعیت کاریش طوری نبود که بتونه زیاد با اینا کنه. خب اینا قبول کردن که بابا شیفت کارش یه جوری بودی که اینا به اون صورت نمیدیدنش. اونجوری خوشبختانه به هر شکلی که بخوام بگم تا حالا این ندیدم در بچه ها، ولی الان دوست ندارم. الان دیگه مثلا دخترم اگر بخواد برفرض مثلا با یه پسر بیاد، تو دوست ندارم که مثلا دوست باشه. اگر مثلا نه نمیتونه بیاد، نمیدونم پسرم اگر بخواد با دوست دخترش، دوست ندارم که مثلا از این مسئله ناراحت باشه که مثلا بابا اینجوری فکر میکنه اونجوری مثلا برخورد.
آخه فرقی نمیکنه ببینید عزیز، اونا دیگه الان پدر مادرشون شمایید، پسر و دختری هم که وارد زندگی اونا بشن، حالا اینکه شما با هم باشید، تو دو تا اتاق باشید، تو دو تا خونه باشید، به هر حال اونا خوششون ممکنه بیاد یا نیاد. یعنی ببینید اصلا موضوع اونا به نظر من منتفی است. گفتم تأثیری که باید پدر و رابطه و حس و احساس و الانش داشت باشه داره. اون به هر حال پدرش بچه هاست در هر شرایطی که باشه. شما درباره خودتون و اینکه خوشحال و راضی نیستید میتونید صحبتی داشته باشید یا چیزی رو بخواید. علاوه چون فقط وقتی کمی دارم، شما میتونید تو 3 تا 4 تا زمینه اصلی، مثلا موضوعی مالی یا فرض کنید تصمیم ها و انتخابات، که چون بیشتر به نظر میسه مسائل ممکنه مالی باشه، یعنی یا در انتخابی که میکنن یا هزینه ای که میکنن، یه قرارایی با هم بگذارید.
من انجام میدم دکتر.
نه انجام میدونم، ولی ایشون که پول میفرستن یا میگن باید بفرستیم برای خواهر، که شما فکر کنید ضرورتی نداره که دیگه. شما اگر دست شما بود که شما این کار نمیکردید. نه عرض من این است که اونجا میشه اختیاراتو گرفت یا تصمیما رو مشخص کرد.
نه اونا رو نمیتونم به هیچ عنوان.
خب پس بنابراین در اختیار شما نیست.
یعنی میدونه موقعی که مثلا میگه من میخوام و میکنم و هیچ کس نمیتونه خانواده کسی رو ازش بگیره.
آخه کسی خانواده کسی نگرفته، مثلا اینکه کسی که بگه به خواهرت پول نده که معلومه خواهری رو ازش گرفته یا نگرفت، پس هر کسی که پول نمیده خواهر نداره. نه ببینید اینا رو باید حل کرد. یعنی شما بعدم به من میفرمایید که همسری دارید که با افسردگی یا استراب همراه یا با استرس فراوان همراه. خب شما با یه آدم عادی روبرو نیستید که انتظار زندگی عادی و برخورد عادی داشته باشه.
عادی نیست، میدونم، اونو میدونم، اونجا رو قبول کردم دکتر. خب. اونجا رو میدونم.
وقتی قبول میکنید باید پشت سر بذارید دیگه، من قبول کردم که شما.
ولی الان برای من خیلی سخته دکتر. الان احساس میکنم که یه بار خیلی سنگینی رو.
نه من اونو میتونم متوجه بشم ولی
نمیتونم بندازمش، نمیتونم. یعنی واقعا بهتون بگم الان که به شما زنگ میزنم صحبتم کردیم با هم دیگه هم ببینم. بس تو گفتم برم من پی زندگی خودم، شما هم پیزه. ولی
نه مسئله به این سادگی ها نخواد.
میدونین دختر من برگشت به من دیروز، هر بری که دخترم به من زده باعث شده من به شما زنگ بزنم. من بهش گفتم، گفت من همه چیزی رو میدونم، همه را من میدونم و بهت حق میدم. You do what you feel you have to do. جواب طرفی رو که چجوری بدونم، یعنی با احساسی که اون به من
گفت. خب ولی
و من دوست دارم که تو خوشحال باشی، ولی مسئله اینجاست که اگر این کار رو بکنی، من میدونم که من هیچ وقت دیگه بابا رو نمیبینم، چون باباش رو میشناسم.
نه حالا دلیل گفتم، حالا ولی یه کاری بکن، شما یه دفعه دیگه تشبیه، چون متأسفانه به آخر وقتم رسیدم. ولی خب این حرف نشون میده که بچه‌ها با این کارتون موافق
نیستن. نه
خب پس بریم ببینیم چی میشه. یه دفعه دیگه بیاد بشیم با هم صحبت کنیم. متأسفانه من به پیام آخر وقتم رسیدم، بعد برنامه رو تحویل دوستان بعدی بده. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید.
من دفعه دیگه زنگ بزنم بگم منم روی
با کمال میل، با کمال
اول قبولم میکنم،
با کمال میل، با کمال
ممنونم از لطفتون.
تمنام
خدا حفظتون.
روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
گفتگو با خانم دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، شنبه 10 ژانویه از ساعت 11:30 صبح. مطب‌ها در دو منطقه گلندیل و سانتا مونیکا. 818-545-8322.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818-708-CC و بلئر 818-769-1025. عضو 58 و 5500 ایرانیان.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
End of the year specials: 335i premium package, $399 plus tax; 650 convertible, $799 plus tax. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com. Meet Bobby. Bobby is a 4-year-old golden retriever who was diagnosed with cancer 2 months ago. Bobby's not alone. In fact, 1 out of 3 dogs will be diagnosed with cancer in their lifetime. Half of those will die from the disease.
Thanks to the work of veterinarians, there are now many treatment options available for your best friend, including chemotherapy, surgery, and radiation. Although these advances have been made in the field of veterinary oncology, there is still work to be done. That's why Bobby and other dogs facing cancer need your help. Visit www.acvimfoundation.org. That's www.acvimfoundation.org to learn about how you can support important canine cancer studies. Brought to you by the American College of Veterinary Medicine Foundation. You are